ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوضو امری الالله ان الله بصیرون بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده های داغدار پاکستانی و عراقی جنایات اخیر وهابیت بازمانده دودمان نحس بنی امیه رو خدمت این عزیزان و آرزوی صبر و توفیق برای این عزیزان رو از خداوند منان خواست داریم. خدا رو شاکریم باز هم توفیق حاصل شد در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه. باز هم در خدمت اساتید استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی هستیم. بنده عرض خودم رو با عرض سلام خدمت استاد یزدانی آغاز می‌کنم. آقای یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حسینی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم شهادت عده زیادی از شیعیان پاکستانی و همچنین شیعیان عراقی رو به دست وهابی های جنایتکار و وحشی های این دوره که واقعا وحشی تر از این جماعت دیده نشده در طول تاریخ تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند منتقم آل محمد عجل الله تعالی فرجه شریف رو هر چیز زودتر در این دنیا بیاره و فرج اون حضرت در فرج اون حضرت تعجیل کنه که انشاءالله ما بتونیم انتقام این شهدا رو از این وهابی های پلید بگیریم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استادی از دنیای ابو الواسی. عرض سلام و ادب بنده رو پذیر باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و شهادت تعداد زیادی از شیعیان رو در عراق و در پاکستان و در دیگر نقاط دنیا خدمت بینندگان محترم و بستگان اونها تسلیت عرض میکنم. خب طبیعی است وقتی اون وهابی علنا میاد در حلب و میگه ما هر جا رافضه رو پیدا کنیم سر خواهیم برید، چون که شیخ الاسلام ابن تیمیه دستور داده، دیگه همین وضعیت به پا میشود. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز بریم کلب شماره 295 رو ببینیم از آقای هاشمی، بعد برمیگردیم در خدمت شما و عزیزان اساتید خواهیم بود.
و بارها ارائه دادیم گفتیم آقای میان امام زمان میاد برای وحدت، برای صمیمیت، برای پیام الله و این رحمت سرتاسر وجودش فرا گرفته آخر از این گونه تعابیر. گفتیم فقط یک روایت جعلی باشه، مزخرف باشه، ساختگی باشه، صحیح باشه، هر تعبیری که ما یک روایت که رحمت امام زمان، مهربانی امام زمان را ثابت کنه از کتب معتبر، که ثابت بشه امام زمان مهربانه، مردم رو دوست داره، باور می‌فرمایید. روایت داریم امام زمان میاد بالکن‌ها را خراب می‌کنه، امام زمان میاد خیابان‌ها را گسترده می‌کنه، خیابان‌ها را امام زمان میاد انسان‌ها را از 1000 نفر 999 نفر را می‌کشه، میره سراغ قبر پیامبر خدا ابوبکر و عمر را بیرون میاره، حضرت عایشه را بیرون میاره، فقط یا می‌کشه یا شلاق می‌زنه و یا بالکن‌ها را خراب می‌کنه. این نوع تعابیر در کتب وفور و اما این که امام زمان کجاست؟ میدونی یک روایت گفتن بله این دلیل بر مهربانی امام زمان، گفتن که امام زمان لیوان عسل دستش انگشت میزنه، در لیوان عسل در دهن مردم میذاره، به این دلیل بر اینه که امام زمان چقدر مهربانه، عسل سر انگشت در دهن مردم میذاره، به این دلیل بر رأفت مهربانی امام زمان. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیات، احادیث، روایات بیشماری دلیل بر لطف، رحمت، شفقت، مهربانی، دلسوزی، همدردی، خیرخواهی به وفور دیده میشه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کجاست امام زمان؟ بیار نشون میدن امام زمان این همه مهربانی داره. به خدا قسم اگر امام زمان اینه، ما بایستی بگیم عجل لولی که الفرج، اگر این باشه عجل باید با همزه الف بگیم، یعنی به تأخیر بیاندازه خدا کنه در زمان ما نیاد، چون قرار نیست این فقط با این وضعیت بالکن ها خراب کردن و یا این قتل و کشتار و این کجاست از مهربانی بذار تا ارائه بدن.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن این آقای هاشمی رئیس سابق شبکه کلمه اومد این بحثی رو مطرح کرد که بله شیعیان در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ روایتی در مورد محبت و مهربانیشون ندارند، در حال اینکه روایاتی که ما داریم در مورد مهربانی پیامبر بسیار زیاده و درخواست کردن از شیعیان که یک روایت به قول خودشون ضعیف و با تعبیر این آقا مزخرف رو حتی در خصوص مهربانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ما بیاریم تا ببینیم که حضرت مهدی چه شخصیتی داره و ایشون قسم خورد گفتش که این چنین نیست. حالا سوال از آقای ابوالقاسم می‌پرسیم، استاد ابوالقاسم آیا واقعا اولا اینکه پیامبری که اینها معرفی کردن چگونه پیامبری، آیا واقعا رحمتا للعالمین هست یا خیر؟ دوباره اینکه آیا حضرت مهدی در روایات ما هیچ جا نیومده که ایشون مهربانی و مودتی داره نسبت به مردم یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه اینها خودشون میدونن روایت ما چیه. آقای حیدری که میگه من یک دور کتاب کافی رو خوندم، آقای سجودی که میاد میگه من یک بار کتاب کافی رو خوندم، بعد دفعه بعد خوندم یه بار بیادوش نبود، حذف شده بود، نه که اینقدر دقیق این کتاب رو خوندن. بعد خود آقای حیدری به من زنگ زد گفت نه آقای نیستش، الکی نگو. شما یک کتاب کافی رو خوندید میدونید در کتاب کافی روایتی است که در اون روایت خداوند متعال خطاب پیامبر می‌فرماید که من از علی ابن محمد هادی فرزند او الداعی الی سبیلی والخازن لعلمی الحسن، فرزندش حسن رو خواهم آورد که دعوت کننده به راه من است و جمع کننده علم من، و اکمل ذلک بابنه که نام پیامبر رو داره، امامت رو کامل می‌کنم با فرزند او رحمتا للعالمین. خب شما میگید در قرآن دیگه صریح ترین چیزی که بر پیغمبر اومده چیه؟ خودش گفت رحمتا للعالمین دیگه. ما شیعه هم داریم، امام زمان هم به تبع پیامبر رحمتا للعالمین است، علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب، هم کمال موسی رو داره هم بهاء عیسی هم صبر ایوب. خب صبر ایوب یعنی اینقدر افرادی مثل شما نادان میان حرف میزنن ضد حضرت در مناظره که بندشان به مادرش اشارت کردن، صبر میکنه. صبر ایوب داره حضرت. الکافی جلد 1 صفحه 227، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 50 و دیگر کتب. خود حضرت وقتی تشریف میارن میفرمان فلولا ان رحمت ربکم وسعت کل شیء وانا تلک الرحمه لرجعت الیه معکم. من همان رحمت واسعه الهی هستم. لذا ما در دعا هم داریم السلام علی رحمت الله الواسعه در دعای حضرت، و ما تو دعا همون داریم حضرت رحمت واسعه الهی است. آقای هاشمی خیلی که شما پرتی از قضیه، لاغل میخوای حرف بزنی. حالا بعدش خوبه آقای حیدری اومد صحبت کنه، گفت آقای هاشمی، آقای حیدری، این آقای هاشمی آقای حیدری، آقای حیدری اینها یک روایت هم ندارن که حضرت مهدی مهربان است. چون من این قضیه هم کلا مسکوت نه گذاشت، گفت بله حالا ما اصل مهدی رو باشون گیر داریم، این که حالا هست یا مهربان هست اینو کار نداریم.
یعنی فهمید که ایشون
اومده فهمید که آقای هاشمی بعد اشتباهی کرده. بابا این یک امر مسلمه نزد ما، و اون روایاتی هم که حضرت مهدی قاتل است و میکشد و چه و چه از کتب اهل سنت نقل کردن علمای ما.
جوابم داد محمد ما بارها این رو مطرح کردیم، اما حالا چون این ورش رو نخونده بودیم حالا داریم الان میخونیم. شما فرمودید پیغمبر رحمت للعالمین است. خب با سند صحیح در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق روایت داره. اگر تا فهم دست لوس کنن اصلا سند رو ملاحظه کنید شما چه جور سندی است. ابی مرحوم شیخ صدوق فرمان و محمد ابن الحسن و محمد ابن موسی متوکل رضی الله عنهم، این سه نفر با هم دیگه یه طبقه. طبقه بعد سعد ابن عبدالله اشعری قمی، عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن یحیی العطار، طبقه دوم سه نفر. طبقه سوم احمد ابن محمد ابن عیسی، ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن ابی عبدالله برقی و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، چهار نفر.
البته محمد ابن یحیی العطار کلان شما رنگی کردی، همونی که تو چهارگاه
بله آیه
ایلی چهارگاه اشتباه گرفته با پسرش،
اصلا رنگیش کردم من چاهی داری ببینه یاد داغش تازه بشه.
بله
این که همه اینا رو ما قبلا بررسی کردیم، اونایی که در هر طبقه هستن
همه اینها رو توی اون 40 حدیث هست، رواتی بله. که تو هر سند حداقل یک از اونها رو که ما بررسی کردیم هست.
بله.
قالوا حدثنا ابو علی الحسن ابن محبوب السرات، حسن ابن محبوبم که بررسی شده
از اصحاب اجماع.
بله. داوود ابن الحسین، ببینید داوود ابن الحسین چه کسی است. بله آقای داوود ابن الحسین در همین جا داشت که این آقا ثقه است. بله کوفیون ثقه، حضورشان بکنم که آقایون ببینن کوفیون ثقه تو این هم ثقه است. باز نفر بعد ابی بصیر که دیگه این هم باید از همون امان از بحث ابو بصیر رزوباله که هنوز آقای حیدری بناس جواب بده و جواب نداده. پس سند معتبر است از امام صادق علیه السلام، از پدرانشون علیه السلام که آقایون گفتن از پیغمبر شما روایت نداریم. اینم باز یک روایت دیگه از پیامبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی. پیغمبر خودشون رحمت للعالمین است، مهدی هم اشبه الناس بی خلقا و خلقا، شبیه در این فرد است من در اخلاق و در ظاهر. خب پیغمبر رحمت للعالمین است، مهدی هم میشه رحمت للعالمین. تکون له غیبه و حیره حتی تضل الخلق عن ادیانهم، حضرت غیبتی خواهند داشت و مردم در سرگردانی ازشون خواهند بود تا اینکه گروه زیادی از دینشون گمراه میشن. فعند ذالک یقبل کشهاب ثاقب، اون زمان است که مانند ستاره نفوذ کننده می آید. فیملوها قسطا و عدلا کما مل الظلم و جورا. خب ببینیم اصلا ما در کتب شیعه روایت واسه محبت امام زمان نداریم. ما وقتی میگیم در کتب اهل سنت هست خودشون میدونن دیگه، اصلا مسکوتان هر میشه قضیه. اما آقایونی که فرق بین زباله و کناسه رو نمیدونن میان میگن در کتب شیعه هست، در کتب شیعه چنینی نیست. خب یه سوال از ما میکردین، زنگ میزدین، ما قبلا گفتیم آقا جان شما نمیتونید جستجو بکنید، زنگ بزنید آبدارچی مؤسسه ما با کامپیوتر کار میکنه برای شما جوابشو در میاره. زشتی اینقدر آقای هاشمی، شما با حضرت مهدی دشمنی یعنی میگه تو ماهواره تو میگه آبرش آقای کلمه رو ببری، آقای خدمتی مدیر کلمه بیرون بده شما رو یواش باشه.
بس
این یک روایت. باز روایات دیگری ما در این زمینه داریم که وقتی حضرت میاد اهل آسمان و زمین به حضرت بسر به اومدن حضرت دلشون شاد میشه. یفرحو بی اهل السماء والارض، این خیلی آدم خشنی است که همه خوشحال میشن. چه حرفای شما داری آقای هاشم؟ اما از طرف مقابل خب آقایان میفرمان که در روایات آمده پیغمبر خیلی مهربانه، در آیات هم هست. بله آیات ما قبول داریم، اما روایاتی که شما میفرمایید کدوم روایات آی هاشمی؟ روایت صحیح بخاری است. ببینیم پیغمبر شما در صحیح بخاری چیکار میکنه. اینم شما اگر خواستید ما نشون میدیم این روایت رو تا ببینید. بله در صحیح بخاری است، باب استعمال ابل صدقه و البانها لابناء السبیل. اضافه هم تسلط کنن. یه گروهی از قبیله اورینه به مدینه آمدند، پیغمبر به اونها اجازه داد که برن پیش شترهای سل زکات، از شیر اون شترها بخورند، فقط الراعی اون به اصطلاح ساربان شترها رو کشتن و استاق و ذود شترها رو با خودشون بردن. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتیبن، پیغمبر یه گروهی فرستادن اونا رو آوردن. پیغمبر رو ببینید چقدر مهربانه در صحیح بخاری، فقط قطع ایدیهم، قطع ایدیهم نه اینکه آقا فقط دستشو قطع کردن، دستشون رو تیکه تیکه کردن ذره ذره، اول بند، بند اول، دوم، سوم، کف دست، مچ، از وسط آرنج تا کتف، اینطوری دست رو تیکه تیکه کردن. چقدر مهربانه پیغمبر صحیح بخاری. فهم همینطور. خب اینا بدبختا دارن جون میدن، لاغل لحظه آخر یه چیزی ببینن. وستمر اعیانهم، چشماشون رو میره داغ کشید. خب آقا میره داغ کشید لاغل خلاصش کن، حیوان و اسب رو دیدید تو فیلم ها پاش میشکنه چیکار میکنن؟
خلاصش
میکنن. و ترکهم بالحر یعضون الحجاره، اینا رو تو بیابون ول کرد از تشنگی، با این حالشون راه نمیتونه برن، همینطور که افتادن سنگ ها رو از تشنگی گاز میزدن. چقدر پیغمبر شما آقای هاشمی مهربانه. شما میگید ما باید بگیم عجل فرج برای مهدی با حمزه، نه خیر، باید بگیم کاش همچی پیغمبری که در صحیح بخاری است نیامده بود. اگر کفار اینو میدیدن اون فیلمی رو درست کردن که هیچ، اینو درست میکردن دیگه چیکار میخواد اون آقای هاشمی؟ حالا که درست کردن یه مقدار از صحیح بخاری مسلم بود، هنوز خیلی ادبیات بخاری مسلم درست نکردن اروپا یا فیلمشو. این پیغمبر شماست. آقا یک چیزیست مردم دنیا همه حالشون میشه که خلاصه نباید به حیوان آزار رساند. ما شیعه یک امر مسلم میدانیم، یه به حیوان آزار نرسونیم. یک الاغی داره میره بار زیاد داره، بار از روش
برداریم.
اینقدر هر انسان عاقلی میفهمه، مسلمان و غیر مسلمان. ببینیم مسند احمد چی داره. المسند للامام احمد ابن حنبل، ممکن است از سلوت کنم تا فهمان؟ بله. تعلیق آقای احمد محمد شاکر، روایت شماره 21972. میاد میگه من معاذ و پیغمبر، معاذ به خلیفه دوم عمر ابن خطاب روایت نقل کرده که با پیغمبر یه روز سوار یک الاغی بودیم که رسنه بنده این الاغ هم از چی بود؟ من لیف، از خرما بود، از به اصطلاح پوست درخت خرما بود. پیغمبر فرمودن معاذ سوار شو، و سوار شدم. فصرع الحمار بنا، سنگین بودیم دو نفر، پیغمبر بارم داشت، الاغ خور زمین. پیغمبر شروع کرد قشش خندیدن، فقام النبی صلی الله علیه و آله یضحک، عجب الاغی زورش نمیشه مزدور بلند کنه. و قمت اذکر من نفسی اسفا، گفتم کاش سوار نمیشدم. من معاذ حالیم شد این الاغ بار نمیتونه بره. ثم فعل ذلك ثانیه، ثانیه دفعه دوم هم همینجوری شد، دوباره الاغ رو زد زمین. پیغمبر قشقش خندیده، عجب الاغ یه زور نداره ما دوتا رو با بار بلند کنه. دفعه سوم، ثم ثالثا فرکب و صار بن الحمار، پیغمبر خودش سوار شد و راه افتاد. خب این پیغمبری که نمیفهمین الاغ نمیتونه بار ببره، سه بار خورده زمین، الاغو شکنجه میده، میخوای انسانو شکنجه نده؟ بله در روایات آقایان پیغمبر رحمت للعالمین است، نمیدونیم الاغ جزو مخلوقات خدا هست یا نیست. خب این راجع به اصطلاح بحث پیغمبرشون. خب مهدی اگر بیاد سیره پیغمبر اجرا میکنه، اگر واقعا مهدی طبق روایاتش، حتی اگر بیاد بکشه و داغ بذاره دست و پا رو قطع کنه، به سیره پیغمبر عمل کرده. آیا هاشمی تازه شده شبیه پیغمبر شما، کار عجیبی نکرده. روایت دیگری است که آقای ابوبکر میگه من ای کاش فجاعه سلمی را آتش نمیزدم. خود دفعه تسلط کنم، روایت طولانی است، در مسند فاطمی آمده است که آقای سیوتی میگه ابوبکر میگه من چند کار کردم و بدت تو انی یوم اتیتو بالفجاعه لم اکن احرقتو، کاش فجاعه رو زنده زنده نمیسوزوندم. چقدر مهربانن مردم، زنده زنده آتیش میزنن. وای یعنی من مرد کشته، مرده مهربونی شما هستم، مهربونی خلیفه اول شما منو کشته. من از همین الان اعلام میکنم میخوام بیام طرفدار خلیفه بشم. ایشون خیلی مهربانه، زنده زنده آتیش میزنه مردمو.
پس اینا خیلی توی پاکستان و عراق هم ظاهرا میخوان محبت کنن،
محبت شیعه
دارن این کارا رو میکنن.
و کن تو قتل تو قتل سریا. آقا سند رو چطوره؟ بیا اولش هم داره، میگه ای کاش خانه فاطمه را رها میکردم و ترکته و به زور وارد خانه فاطمه نمیشدم و جلوی جنگ رو میگرفتم. سند روایت چطوره؟ خود آقای سیوطی نقل میکنه که انه حدیثون حسن، سند روایت نیکوست. چند جا دیگه هم نقل کردیم. متشکرم تا فرمان. این یک جا. یا جناب آقای خالد ابن ولید به دستور آقای خلیفه اول اومد، حالا به قول اونها مرتدین رو چیکار بکنه؟ مرتدین را به اسلام برگرداند، هدایت بکنه، چون مرتد فطری که نیستن، مرتد ملی هستن. مرتد ملی رو بعد به اسلام برگرداند. آقای خالد ابن ولید آمد و سمعت به ذالک بنو عامر فاعلنوا بالاسلام، اومدن اسلام آوردن. اما و امر خالد الحضائر ان تبنا، اضافه تسلط کنن. آقای خالد ابن ولید دستور داد کومه های آتش درست کنند. ثم او قدفی هن نار، اینا رو آتش دادن. ثم امر بالاسرا فالقیت فیها، همه اسیرا رو انداختن در آتش. چقدر مهربانیست. بعد میگه در همونجا ام طلیحه یکی از زنهای بنی اسد رو هم که فعرض علیها الاسلام، گفتن بیا اسلام بیار، قبول نکرد. اینا میگن وقت دوت وقت همت نار، خودش پرید داخل آتش.
اینقدر مهربان بودن، ایشون مهربانیشون رو دیده پریده تو آتش.
یا در مختصر و سیر همین رو نقل میکنه که آقای خالد ابن ولید اخدود درست کرد. یا این عبارت رو من بیارم در جمهرة اللغه، اگر اتاق فرمان بله عبارت اگر پیدا بکنم، تصریح میکرد که اینها اخدود درست کردن. یعنی اینکه اینها همون در قرآن میگه که
اصحاب الاخدود،
با اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اینها مشرکینی بودن که مسیحیان رو زنده زنده میسوزوندن. و راجع به آقای خالد ابن ولید هم همین رو دارن که ایشون اومد اخدود درست کرد و مردم را آتش زد. حالا عبارت بدن که همین کومه های نار رو الان یه روایت رو دیدیم. خب این هم مهربانی آنهاست. اما بریم سراغ جناب آقای خلیفه دوم پیغمبر که اینقدر مهربان، تکه تکه میکنه دست و پا رو، چشم ها رو داغ میگذاره و بعد هم در بیابان تشنه رها میکنه که آت سنگ گاز بزنن. خلیفه اول که زنده زنده آتش میزنه، جناب آقای خالد بن ولید هم همینطور. اما جناب آقای خلیفه دوم که دیگه ما مفصلا بحث مهربانی های ایشون رو از کتب اهل سنت نقل کردیم، ما اینها رو نداریم، خودشون میدونن. و اینها که چه مطالبی است که در کتاب هاشون اومده، بعد پاسخگو باشن. ما یک فایل مفصلی در این زمینه داشتیم که خلیفه دوم چه برخوردی با مردم داشت. کان مما تمیز بهی عمر، از علامت های اختصاصی خلیفه دوم این بود که مردم ازشون میترسیدن. کانم ما تمیز به عمر رضی الله عنه الرب ان الناس کانوا یفرقون، تا عمر می آمد همه در می رفتن. چه مهربانی های از جناب خلیفه دیدن، از مادر مهربان تره برای اونها، از مادر مهربان تره. وقتی مردم می بینن همه فرار میکنن. یا نمونه دیگری که ما داریم که اصحاب پیغمبر، بله میگه داشتیم پشت سر عمر راه میرفتیم، یه لحظه خلیفه ایستاد، تا ایستاد همه احساس کردن میخواد برگرده یکی رو کتک بزنه. هر کسی بود فما بقی منهم احد الا سقط الى الارض على ركبتيه فقال اللهم انك تعلم اني منک منهم اشد فرقا منهم مني، خدایا میدونی من ترسم از تو بیشتر از ترس اونو از منه. حالا اینو گفته مشخص میکنه که اون از خلیفه دوم ترس
داشتن.
داشتن یا عبارت دیگری است که حالا بخونیم بد نیستش عبارت رو، که یک شخصی داشت به اصطلاح سیویل های جناب خلیفه رو اصلاح میکرد. خب میدونید ایشون عادت داشت وقتی که عصبانی میشد سیویلاشو تاپ میداد و خیلی براش این سیویل ها مهم بود طبق نقل هاشون. نقل میکنه میگه دعا عمر بن الخطاب رجلا یأخذ من شاربه فتنحنا. آقای خلیفه، این آقا سیویل جناب خلیفه هم دستش، خلیفه یه اهم نیکر فاحتس الحجام، این آقای به اصطلاح آرایشگر بیچاره لباس خودشو خراب کرد. فعطا 40 درهم، 40 درهم بهش پول داد. خب بله، اینا خیلی مردم دوست داشتن جناب خلیفه رو، اصلا ترس نداشتن از جناب خلیفه، نه از پیغمبر شما. البته کسی که بیاد اون روایت رو برای پیغمبر نقل کنه، اینا برای خلیفه نقل
میکنه.
اینها رو ما میگیم خودتون نقل کردین، ما قبول نداریم، نه بخاری نه مسلم نه دیگر کتب رو. اونی که راجع به پیغمبر میگه که اینطور جنایت میکنه، با حیوانات اینطور برخورد میکنه، خلیفه اول اینطور میکنه، خود شما گفتین برای شما حجت، برای ما حجت
نیست.
ولی در مناظره ما میتوانیم به اینها
احتجاج کنیم،
بر ضد کسانی که میان میگن مهدی خشن است و در کتب ما فقط و فقط مهربانی آمده، ما در دلمون هیچ کینه از هیچ کس نداریم، کتابای شما پر از فحش و سب و لعنه، اینا رو میتونیم استفاده بکنیم تا نشون بدیم نه خیر، این چه اینه که شما میفرمایید
نیست.
نیست، خدمت شما هست.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب آقای هاشمی، این هم از رحمت للعالمین بودن پیامبری که شما معرفی کردید. باز هم بنده تاکید میکنم و وظیفه خودم میدونم که باز هم این رو متذکر بشم، به هیچ عنوان ما این صفاتی رو که برای نبی مکرم اسلام در خصوص خشونت هاش اومده، به هیچ عنوان ما اینها رو قبول نداریم و فقط و فقط خواستیم به آقای هاشمی بگیم آقای هاشمی یک مقدار وقتی که میخوای صحبت بکنی و اظهار نظر بکنی، به خصوص در مورد مسائل مذهبی که این چنین حساس هست، یا قبلش مطالعه کن، یا حداقل برو با اون گروهی که آقای ملازاده میگفت چند نفر هم میشینن بحث میکنن، با اون یک مشورت بکن. هرچند اونها هم خیلی بهشون اطمینان نیست، ولی تا اینکه یک همچین حرفایی رو نزنی روش هم قسم بخوری و تاکید داشته باشی. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 296، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت حسن بشارت داده که شما بین دو طایفه عظیم مؤمن اصلاح ایجاد می کنید،
بین دو گروه از
مؤمنین. و خداوند هم در سوره حجرات این را گفته است، دستور عمل صادر فرموده است که این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله.
یعنی چه ایشون، چه استاد ایشون، چه پیروان مکتب ایشون و پیشوایان ایشون تقیه بکنن نکنن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دو طرف جریان صفین به عنوان مؤمنین یاد فرموده.
دقیقاً چنین هست. و اینها آمدن و معاویه بن ابی سفیان را کافر و منافق معرفی کردند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را مؤمن معرفی کرده و استشهاد از آیه کریمه در سوره حجرات.
خب بینندگان عزیز، کلیپ رو ملاحظه فرمودن، این آقای خدمتی بعد از اینکه شد رئیس شبکه کلمه، یک مقدار سعی کرد که کمتر وارد این بحث ها بشه، که کمتر بالاخره شبکه ولایت ازش کلیپ پخش بکنه و کمتر موچش توی بحث ها گرفته بشه و بیشتر آقای هاشمی رو که رئیس سابق شبکه بود جلو انداختن، این بنده خدا رو روی مین فرستادن به تعبیر خودشون. خب استاد یزدانی، این آقای خدمتی اومد استناد کرد به حدیث نبی مکرم اسلام که در کتب اهل سنت اومده و جناب معاویه رو، جناب که حالا نگیم دیگه، اینا گفتن جناب توهینه، معاویه رو مؤمن خونده پیامبر در اون حدیثی که اینها بهش اشاره کردند. اولا ببینیم آیا این حدیث صحیح هست و بعد ببینیم که آیا مخالف همچین بحثی از نبی مکرم اسلام در کتب همین آقایون با سند صحیح روایتی بر علیه ایمان معاویه اومده یا خیر. خیلی هم جالبه اینها وقتی که میان این آیه و این طایفتان رو میخونن، بعضی وقتا میرسن به قسمت دوم آیه خیلی با سرعت رد میشن از روش. اگر اینها استدلالشون بر این است که این آیه در خصوص جنگ صفین هست، آیا واقعا چرا ادامه آیه رو نمیخونن و استناد نمیکنن به دانش؟ در خدمت شما هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته اون آیه‌ای که استدلال کرد هیچ ربطی به این قضیه نداره، آیه درباره دو قبیله اوس و خزرج هست.
بله.
و هیچ ارتباطی به بحث چیز نداره و اون روایت رو هم ما بارها جواب دادیم، روایتی است که برای اینا حجت و اشکالات متعدد با و تعارضات زیادی که با روایات دیگه همون صحیح بخاری داره. حالا از اونها بگذاریم. اما متاسفانه جناب آقای خدمتی
توجه نمیکنه و دقتش کم شده و مطالعه کمتر میکنه. ایشون میگه پیغمبر معاویه رو مؤمن میدانست، اما روایاتی که در کتابهای اینها آمده مطلب رو طوری دیگه بیان میکنه.
خودش روایت هم نخوند.
من همینجا بگم که من نمیخوام نظریه بدم که آیا معاویه کافر بود یا نبود.
بله.
اصلا در این بحث نمیخوام وارد
بشم. قضاوت نمیخوام.
قضاوت نمیخوام بکنم. فقط میخوام روایات برادران اهل سنت رو بخونم با سند صحیح. حالا ببینیم آیا آقای خدمتی جرأت میکنه بیاد و این روایت رو بررسی سندی هم بکنه یا نه. یک روایتی رو بخونم از کتابهای برادران اهل سنت. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشید، کتاب جملو من انصاب الاشراف، نویسنده آقای بلازلی، متوفای 289. در این کتاب که میبینید این روایت آمده، الجزء الخامس. الجزء الخامس از این کتاب در صفحه 134. و حدثنی اسحاق و بکر ابن هیثم قالا حدثنا عبدالرزاق ابن حمام انبعنا معمر ان ابن طاووس ان ابیه ان عبدالله ابن عمرو ابن عاص. روایت خیلی روایت قشنگ و سند کاملا صحیحه. کنت عند النبی، من کنار پیغمبر بودم. فقال یتلو علیکم من هذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی. پیغمبر فرمود از این شکاف کوه مردی وارد میشه که وقتی میمیره بر ملت من نیست، کافر میمیره، یعنی مسلمان نمیمیره. بعد میگه و کنت و ترکت و ابی قد وضع له وضو، من پدرم رو آب وضو براش گذاشته بودم همون تو همون سوراخ کوه اونجا، بالاخره رها کرده بودم. خیلی ترسیده بودم که مبادا الان بابای من از اینجا وارد بشه و واقعا حرف پیغمبر مصداق پیدا کنه و پدر من کافر از دنیا بمیره. قال فطلع معاویه فقال النبی صلی الله علیه و آله هو هازا. پیغمبر معاویه از اون سوراخ کوه بیرون آمد، از اون شکاف کوه بیرون آمد. پیغمبر گفت این همون شخصه، اونی که کافر میمیره و بر ملت ما نمیمیره، وقتی میمیره از دنیا میره بر غیر ملت ماست، او آقای معاویه، جناب معاویه است. یا به قول اینا هر چی که میخوام میگم. به هر حال روایت در کتابهای شماست. یک بار دیگه آدرسشو میدم، جناب آقای خدمتی برادر عزیز، این کتاب انصاب الاشراف هست و این صفحه دوم الجزء الخامس و این هم صفحه 1978 با تکرارش هست و صفحه 134 از این جلد و بدون مکرراتش. این روایت که میبینید پیغمبر میفرماید معاویه وقتی میمیرد بر غیر ملت من میمیرد و کافر میمیرد. روایت بعدی این هم با سندش معتبر هست. کنت جالسا عند النبی فقال یتلو علیکم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي قال و كنت تركت ابي تا آخرش فطلع معاویه. معاویه از اونجا خارج. این روایت ثابت میکنه که معاویه کافر میمیره. خب آقای خدمتی، شما همین هفته یک مطلبی گفتی، اجتهاد در برابر نص جایز
نیست.
این نص صریح پیغمبره، میگه معاویه کافر میمیره، اما شما برخلاف نص صریح پیغمبر دارید فتوا میدید و این اجتهاد در برابر نص و اجتهاد در برابر نص رو هم شما حکمش رو میدانید. این روایتی در کتابای شما، ما از شما سوال داریم که آیا این روایت صحیحه یا صحیح نیست. اگر صحیح نیست دلیلشو برای ما ارائه کنید. اگر صحیحه خب بپذیرید که معاویه کافر مرده طبق روایات کتابهای شما. این یک روایت. باز روایتی دیگه ای من از کتابهای اهل سنت بخوانم با سند معتبر، اگر صفحه مونیتور باشه، کتاب باز همون کتاب انصاب الاشراف هست در باز همون جلد پنجم و در بحثهای معاویه صفحه 136. بله. حدثنا فلانی از فلانی از حسن بصری قال رسول الله اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه، هر وقت معاویه رو بر منبر من دیدید برو بکشید. حالا این روایت چون حسن بصری پیغمبر رو ندیده میگه مرسل تابعیه و شاید مثلا اینها نپذیرن، اما روایت بعدی که دیگه کاملا سندش معتبر هست. و حدثنی ابراهیم ابن الالاف البصری قال سمعت سلاما ابا المنذر یقول قال عاصم ابن بهدله حدثني زر ابن هبش عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم معاويه ابن ابي سفيان يخطب على المنبر فاضربوا عنقه هر وقت دیدید معاویه روی منبر من نشسته خطبه میخواند گردنش را بزنید. آیا پیغمبر بزرگوار اسلام دستور میده یک مسلمان رو بکشید؟ یک مؤمن رو بکشید؟ آیا چنین دستور میده؟ اگه چنین دستور میده که دیگه اون پیغمبر مهربان نمیتونه باشه، رحمت للعالمین نمیتونه باشه. حتما معاویه یک کاری بدی انجام میده که پیغمبر دستوری کشتنش رو میده. این روایت که در کتابهای شما سندش هم اگر راست میگه آقای خدمتی و اگر جرأت داری و اگر واقعا مردش هستی بیا این روایت رو بررسی کن، من بگو سندش ضعیف تا من هفته بعد جوابت رو بدم، و اگر تو واقعا عالم هستی، عالم رجال هستی، بیا این روایت رو برای ما جواب بده. خب پیغمبر چرا دستور کشتن معاویه رو داده؟ به چه دلیل دستور داده معاویه رو دیدید گردنش رو بزنید؟ جالب، روایات دیگه هم در بالاش هست، مطالب دیگه هم در همین صفحه بود و روایات قشنگ دیگه هم هست که به هر حال از روایت که ان ابی نزه ان ابی سعید الخدری ان رجلا من انصار اراد قتل معاویه، یک شخصی از انصار میخواست معاویه رو بکشه. فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر حتى تكتب اليه، من اجازه نمیدیم تو شمشیرت رو در زمان خلیفه دوم از غلاف بیرون بکشی تا اینکه نامه بنویسه. اون بعد اون شخص استدلال کرد به سخن پیغمبر که ما از پیغمبر شنیدیم که هر وقت معاویه رو بر منبر من دیدید دارید خطبه میخوانه فقتلو. بعد و نحن سمعنا و ولکن لا نفعل حتى نكتب الى عمر، میگه ما این کارو نکردیم، عمر رو معاویه رو نکشتیم، نامه نوشتیم به عمر، عمرم جواب نداد. و روایاتی فراوانی و جالب این روایتی دیگه هم در این پایلش هست، ان النبی کان جالسن فمر ابو سفیان علا بعیر و معه معاویه و اخون له، ابو سفیان معاویه و برادر معاویه از اونجا میگذشتن، احد ما یقود البعیر و الاخر یسوقه، فقال رسول الله لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق، خدا هم اون کسی رو که سواره، هم اون کسی رو که میکشه و هم اون کسی که از پشت راهنمایی میکنه و شطور رو بر حال حرکت در میاره، همه رو خداوند لعنت کند. معاویه، ابو سفیان، یزید ابن ابی سفیان، دیگه در روایت دیگه برادرش مشخص شده. خب پیغمبر داره معاویه رو لعنت میکنه، آیا پیغمبر یک مسلمان رو لعنت میکنه؟ پیغمبر یک مسلمان رو میتونه لعنت کنه؟
مگر مسلم اومده دیگه میشه حالا.
در مسلم میتونه حالا، بس اگه میتونه پس چی دیگه ما مشکل نداره اگر میشه که دیگه چیزی بسیار بدی نباید باشه. از این هم از این روایت، روایاتی که براتون خوندم همه سنداش ما قبلا کار کردیم، همه سندها صحیح هست. و یه سری روایات دیگه من براتون میخونم که اینها بسیار روایات جالبی هستن. روایت در صحیح بخاری هست دیگه، این روایت که همه برادران شیعه و سنی حفظ هستن، این روایت رو که پیغمبر بزرگوار اسلام دید عمار یاسر رو که به جای یک خش دو خش می بود در ساختن مسجد، کمک می کرد. پیغمبر اونو صدا زد، خاک ها رو از صورتش پاک کرد و فرمود ویه عمار تقتله الفئه الباغیه، ای وای بر عمار، عمار رو کی می کشه؟ اون گروهی که باغی هستن، سرکش هستن. یدعوهم الی الجنه، عمار اون گروه باغیه رو به سوی بهشت دعوت میکنه. و یدعونه الی النار، اما اونها عمار رو به سوی آتش جهنم دعوت میکنه. یعنی معاویه گروه سرگروهی کسانی است که به سوی جهنم مردم رو دعوت میکنه، امام اهل نار هست. روایت هم در صحیح بخاری دیگه، صحیح بخاری، حالا صحیح بخاری جلد اول صفحه 115 کتاب الصلاة باب 63 باب التعاون فی بناء المسجد، حدیث 447 و جلد 2 صفحه 207 کتاب الجهاد و سیر باب 17 باب مسح الغبار عن الناس فی السبیل، و جاهای دیگه چندین جا این روایت نقل شده. و باز روایت دیگه هم در همین کتاب انصاب الاشراف بلازوری آمده که این هم بسیار روایت جالبی است که ما البته اونجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود معاویه فی تابوت مقفل علیه فی جهنم، معاویه در یک تابوتی است که درشو قفل کردم و در داخل جهنم انداختن.
اینجا ممکنه که آتش تو نیاد.
چرا قفل کردن؟ فرار نکنه اینقدر زیرک.
نه آتش هم از معاویه شاید میترسه. معاویه فی تابوت مقفل علیه فی جهنم، معاویه در یک تابوتی است قفل شده در داخل. آیا یک مؤمن وارد جهنم میشه؟ اگر مؤمن اینا وارد جهنم میشه، ما اصلا نمیخوایم از اون مؤمن ها باشیم. سندش هم معتبر هست و مرسل تابعی از حد اقل. باز روایتی دیگه این هست، ابن مزاحم در وقعت سفین نقل میکنه که قال عبدالله ابن عمر ان معاویه فی تابوت فی الدرک الاسفر من النار، معاویه در پایین ترین نقطه جهنم در داخل یک تابوت نگهداری میشه. ان معاویه فی تابوت فی الدرک الاسفل من النار، او در پایین ترین نقطه جهنم و در یک تابوت نگه داشته میشه. و لولا کلمت فرعون انا ربکم الاعلا ما کان احدا اسفل من معاویه، اگر فرعون نگفته بود انا ربکم الاعلا در جهنم کسی پایین تر از معاویه
نبود.
یعنی فرعون بعد معاویه بعد بقیه رو هم دیگه به حال در داخل جهنم اینها هستن. وقت سفین جلد اول صفحه 217. روایاتی دیگه هست که حالا من از این روایاتی که با سندهای صحیح در کتابهای اهل سنت آمده که من اگر بتونم عکس این که روایت رو هم پیدا کنم که خیلی روایت جالبی باید باشه. اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید، روایت المستدرک علی الصحیحین، کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد چهارم دارالکتب العلمیه بیروت، روایت بسیار روایت جالبی هست که خب داستانش طولانی هست که به هر حال جنگ امیرالمؤمنین با خوارج و کشته شدن زسودیه و این حرفا، بعد شخصی آمد و خبر داد که اون زسودیه کشته شده. بعد گفت کی اون رو کشته؟ گفتن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کشته. حالا نمیخوام، چون روایت بیشتر میخوام بخونم، این داستان نمیخوام بپردازم. تا اینکه عایشه گفت فقال لعن الله عمرو ابن العاص، ببخشید عذرخواهی میکنم، اصلا این بحث درباره عمرو عاص بود نه درباره ما. حالا من اون روایت رو از نرم افزار جستجو میزنم که روایت با سند صحیح آمده.
اما این بحث هم باز میتونه کمک میکنه که آیا ابوالقاسم فرمودن که اینها بحث لعن مؤمنم دارن اگر عمرو عاص رو مؤمن میدونن؟
اون بحث دیگه است، ولی خب من اینو الان از اینجا پیدا میکنم که سندش هم کاملا صحیح است. اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید، حالا گیر نمیکنه، حالا اگه عکس نتونستیم پیدا کنیم به هر حال نرم افزار فوری اینجا پیدا میشه که روایت کشته شدن برادر عایشه محمد ابن ابی بکر رضوان الله تعالی علیه، که واقعا من علاقه شدیدی به این فرزند ابوبکر و دوستدار امیرالمومنین و شیعه امیرالمومنین دارم، که وقتی اونو معاویه به دستور معاویه کشتن فقتله ثم القاه فی جیفه حمار، محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندن، بعد جنازه مبارک و مطهر اون بزرگوار رو در داخل یک پوست الاغ انداختن، ثم احرقه بالنار، اون رو آتش زدن. فلما بلغ ذلک عایشه جزعت علیه جزعا شدیدا و قنتت علیه فی دبر الصلاه تدعو علی معاویه و عمر، عایشه قنوت میخوند در پشت هر نماز خودش معاویه و عمرو بن عاص رو چیکار میکرد؟ نفرین میکرد، لعن میکرد. آیا عایشه برای یک مؤمن لعن کرده؟ برای یک مؤمن لعن کرده؟ اگر بر مؤمن لعن کرده که مشکل شدیدتر میشه، برای کسی دیگه مشکل ایجاد میشه، ولی اگر معاویه مؤمن نبوده که دیگه مؤمن نبوده دیگه. این رو بپذیر، این دیگه در کتابهای متعدد آمده و من تاریخ طبری جلد 3 صفحه 132 این روایت رو نقل کرده، جلد 3 صفحه 132 و روایات متعددی دیگه که البته هیثمی هم میگه و رجال هو ثقات، این روایت رو به هر حال میگه سندش ثقه است و قابل اعتماد است. از این روایت که بگذاریم، من یک سری روایات از زبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بخونم که بسیار روایات جالبی هست. روایت در کتاب السنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل نقل شده. اگر ابوالقاسم اینا جستجو بزنن، چون هم بخوام جستجو بزنم هم بخونم وقت گرفته میشه و بهتر هست که فقط من بخونم، دوستمون ابوالقاسمی به هر حال جستجو بزنه، که روایت این هست قیل لقیس ابن ابی حازم لأی شیء ابغضت علیا، به قیس ابن ابی حازم گفتن چرا تو از علی ابن ابی طالب بدت میاد و از اون متنفل هستی؟ قال لأنی سمعته یقول انفیرو معی الى بقیه الاحزاب الا من یقول کذب الله و رسوله و نحن نقول صدق الله و رسوله. پیدا کردی؟ اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو داشته باشیم، بله این روایت هست که سندش 100% صحیحه، تمام رواتش تمام روات صحیح بخاری و مسلم هستن. چرا از علی ابن ابی طالب بدت میاد؟ گفت به این دلیل که من از علی ابن ابی طالب شنیدم که میگفت، همیشه میگفت انفروا معی الی بقیه الاحزاب، همگی به همراه من حرکت کنید به سوی باقی ماندگان جنگ احزاب، اونهایی که در جنگ احزاب در جنگ خندق با رسول خدا جنگیدن، باقی ماندگانشون الان موندن. الی من یقول و کذب الله و رسوله، به سوی کسی که میگوید خدا و پیغمبرش دروغ گفته، یعنی کی؟ یعنی معاویه. و نحن نقول و صدق الله و رسوله، و ما میگیم پیغمبر و خدا و پیغمبر راست گفته. روایت بعدی عن عتیبه عن قیس بن ابی حازم، همین پشت سر هم هست، سمعت علی رضی الله عنه انفروا الى کذا انفروا الى بقیه الاحزاب الى من یقول کذب الله و رسوله و نحن نقول صدق الله و رسوله. باز سند بعدی هم نشون میده و سند بعدی رو هم میاره که از قیس همین روایت رو شنید. دیگه اصلا سند همه رواتش روایت صحیح بخاری مسلمه، شکی در این نیست. حالا فرض کنیم همه ضعیف، خب سه تا چیز میشه یقوی بعضها بعضن، که ما البته روایتشو بررسی کردیم همش تک تکش اینا سندهای صحیح هست. خب اما روایاتی که از کتابهای شیعه هم که دیگه روایات در این باره فراوان هست. معاویه که شیطان رجیم و این معاویه که شیطان رجیم یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله فاحذروه ثم احذروه ثم احذروه و السلام. امیر المؤمنین که این رو البته شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی شافعی نقل میکنه، در کتابهای شیعه هم هست، ولی اونجا هم این روایت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 16 صفحه 106 این روایت رو آورده و کتابهای دیگه هم این روایت رو آوردن که وقت هست من روایت دیگه بخونم آیه ابوالقاسمی ها وقت بله. حالا بعد یه سری روایات دیگه هم هست که این هم جالب هست که امیر المؤمنین در نهج البلاغه و جاهای دیگه میفرماید که ما اسلمو ولکن استسلم، نهج البلاغه نامه 16 فوالذی فلق الحب و برع النسم ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه ازهرو. معاویه مسلمان نشد، تسلیم شد، کفر خودش رو مخفی کرد و اسر الکفر کفر خودش رو مخفی کرد، وقتی یاران پیدا کرد اون کفر خودش رو آشکار کرد. نهج البلاغه نامه شماره 16. همین روایت در تاریخ ابن ابی خیسمه از زبان عمار یاسر نقل شده، عمار یاسر یار وفادار امیر المؤمنین رضوان الله تعالی، قال قال عمار عن سعد ابن حذیفه قال قال عمار والله ما اسلموا ولکنهم استسلموا و اسروا الکفر حتی وجدوا علیه اعوارا فازهروا. عمار یاسر هم میگه به خدا لشکر شام هیچ کدوم مسلمان نشده، اونهایی که در فتح خیبر در فتح مکه مسلمان شدن والله ما اسلم، اونها مسلمان نشدن، تسلیم شدن و اسر الکفر کفر رو مخفی کردن تا اینکه یارانی پیدا کردن و بعد اون رو آشکار کردن. خب روایت در این باره زیاد هست از سفر الثانی من تاریخ ابن ابی خیسمه صفحه 571 طبق برنامه جوامع الکلم و
بله شیطان رجیم رو ربیع الابرار زمخشری هم آوردیم که کج شیطان میگه فعین ما هو شیطان بله ربیع الابرار جلد 1 صفحه 365 میگه فعین ما هو شیطان یعت المؤمن من بین یدیه و من خلفه.
خب در نهج البلاغه که ما مطلب زیاد داریم ضد معاویه، ولی خب دیگه همین اندازه اکتفا میکنیم. خب جناب آقای خدمتی، شما گفتی معاویه رو پیغمبر مؤمن میدانست، یک روایت از این روایات رو که بنده از کتابهای اهل سنت خوندم بیا بررسی سندی کن و ثابت کن که ضعیف، روایت کاملا صحیح و ثابت میکنه که پیغمبر نظرش غیر از نظر شما بوده. خب بیا از این روایت جواب بده، شما یک چیز میگی پیغمبر یک چیز میگه، من حرف پیغمبر رو گوش بدم یا حرف شما رو؟ یک جوان سنی حرف شما رو گوش بده یا حرف پیغمبر بزرگوار اسلام رو؟ دیگه به حال ما قضاوت رو میذاریم به عهده بینندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی. آن روایتی که فرمودن استاد که معاویه در یک صندوقی که قفل است اون تابوتیه که قفل است اون تابوت در جهنم، من احساس می‌کنم بعضی از این آقایون وهابی خیلی سعی دارن به خاطر این برن توی جهنم، لابد بتونن اون رو باز بکنن، آقای معاویه رو بتونن نجات بدن. دیگه وقتی در درک اسفل باشه خیلی سخت رسیدن رو اونجا. خلاصه اینم خواستم عرض بکنم خدمتتون. خب بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که همراهی میکنید ما رو و برنامه خودتون، برنامه کلمه طیبه رو. بریم کلمه شماره 297 رو ببینیم، در وقتی که برگشتیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
محمد از یزد به روایتی از بخاری اشاره کردن، جریان نماز خواندن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر عبدالله ابن ابی که پیرامون این قضیه در کمتر از 3 دقیقه که فرصت داریم استاد اگر توضیح بفرمایید.
ببینید خلاصه حدیث این هست که عمر ابن خطاب
روایت رو از
بله بفرمایید. خلاصه روایت این هست، همونطوری که بینندگان عزیز مشاهده میکنن، البته بنده ندارم چون چیزش نمیبینم، فونتش کوچک هست.
بنده روایت رو میخونم استاد. لما توفی عبدالله ابن ابی جاء ابنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله اعطینی قمیصک اکفنه فی و صلی علیه و استغفر الله.
بله، وقتی که عبدالله ابن ابی ابن سلول فوت کرد، فرزندش عبدالله که صحابی بود نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد و گفت پیراهنش تو بده تا من پدرم رو در داخل پیراهن تو دفن بکنم.
فاعطا قمیصه و قال اذا فرغت منه فاذنا.
پیامبر پیراهنش را داد و گفت هرگاه از دفن، از که غسل و کفنش فارغ شدید ما رو اطلاع بدید.
فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر.
بله، خلاصه این است که پیامبر وقتی میخواست نماز بخونه، عمر رضی الله تعالی عنه لباس پیامبر رو گرفت و پیامبر رو کشید و بهش گفت که
الیس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين.
آیا خداوند تو رو نهی نکرده که بر منافقین نماز بخونی؟ پیامبر فرمود که استغفر لهم ولا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم.
آیه 80 سوره توبه.
آیه 80 سوره توبه. خلاصه سخن این هست، حالا ما وقت نداریم که این هست روایت رو بیشتر نخونیم. خلاصه این هست که پیامبر گفت خدا گفته استغفار بکنی یا استغفار نکنی، و اگر 70 بار هم استغفار بکنی خدا اونها رو نمیبخشه. خدا به من اختیار داده، من میتونم استغفار بکنم. و بعد این آیه نازل شد که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. شیعه به هر حال دو تا اعتراض داره. اعتراض اولش این هست که پیامبر از خدا جلویی گرفت، چی عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه از خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که دستور این است که جلو نشن جلو افتاده، ما میگیم و پیش دستی کرده. ما میگیم این سوال مثل این سوال هست که فرشتگان به خداوند عزوجل گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. ما میگیم که این سوال مثل این سخن فرشتگان است که فرشتگان به خداوند گفتن آیا میخواهی در روی زمین کسی رو درست بکنی، افرادی رو درست بکنی که فساد بکنن و خونریزی بکنن، ما داریم در واقع تسبیح تو رو میگوییم. این اعتراض نیست به خداوند عزوجل، سخنی است که میخواهند علمش رو بدونن. کار عمر رضی الله تعالی عنه دقیقاً اینطوری هست. و نوع دومی که اونها گفتن مسئله در واقع جبزر، گفتن که عمر رضی الله تعالی عنه جذبه بود، که عمر رضی الله تعالی عنه کلمه جذبر استفاده کرده. این در واقع وارد شده در کتب شیعه، وارد شده که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه این کار کرده. و کذالک عطا علی قریبا من النبی صلی الله علیه و سلم فجذبه و اجلسه الی جانبه. علی پیامبر رو جذبه، دقیقاً اون اومد کشیدش و کنارش نشوند. این در واقع مدینه المعاجز هاشم بحرانی اومده. همچنین در جاهای دیگه اومده که الان وقت به ما اجازه نمیده.
قرار استاد کسی که خونه شیشه‌ایه بخونه، دیگران سنگ نمی‌بینه،
سنگ نباید بیاندازه. این روایت جذبه در جاهای مختلف اومده. حالا اینا میخوان جانماز آب بکشن. این در حالی است که خمینی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در واقع رسول الله رو متهم میکنه، میگه نتونستن صحابه رو تربیت بکنن و مریدان ما بهتر هستن. در اصل یک امر عادی بوده در اون زمان.
حتی به آیات سوره حجرات هم که اشاره کردن، وقتی مراجعه میکنیم به این آیات، همه این آیات که تربیتی و آموزشی هست با ندای یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو.
بله، صحابه در حال تربیت بودن، در حال رشد بودن. خداوند اونها رو خطاب قرار میده، میگه که این گونه نکنید، این اعمال رو انجام ندید.
بسیار سپاسگزارم. و در واقع این هم از فضایل عمر فاروق هست که در تایید نظر ایشون
در واقع نوع یاداوری هست وقتی که
خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. استاد ابوالقاسمی، این آقای ترشابی اومد ادعا کرد، گفت روایتی که در صحیح بخاری اومده و قدری هم عجیب هست، که نبی مکرم اسلام میخواستن نماز بخونن بر عبدالله ابن ابی و جناب خلیفه دوم اومد ایشون رو گرفت، پیرهنش رو کشید. خدا رو شکر ایشون اعتراف کرد در مورد این ترجمه، چون بعضی جاها که ما بحث میکنیم گفتن نه این اصلا همچین معنی رو نمیده. ایشون صراحتا اومد گفت که پیراهن پیامبر رو گرفت و کشید. استدلال کردن با آیه قرآن که زمان خلقت انسان ملائکه فرمودند، عرض کردند به خداوند که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، و گفتن که همینطور که ملائکه سوال پرسیدن اینجا از خداوند، عمر ابن خطاب پیراهن پیغمبر رو کشیده. و بعد هم اومدن روایتی رو آوردن همانند سازی کنن این روایت رو با بقیه روایت شیعه. گفتن که بله، روایتی اومده با لفظ جذب فجذبه که در اون روایت طبق اعتقاد شیعه از کتاب علامه بهرانی خوندن، امیرالمومنین لباس نبی مکرم اسلام رو گرفته کشیده. می‌خواستم ببینیم که این روایت این گونه هست واقعا یا خیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از همین آخر شروع بکنیم. در مدینة المعاجز دقیقاً برعکس جناب آقایی که شما رفت یکی از سایت وهابیت که عطا علی رسول الله فجذبه، هنوز زمین زمیره به کی برمیگرده، اونم که داره از مدینة المعاجز نقل میکنه نقل به معنا کرده، اضافه رسول رو کنن یه فجعل علی یمشی و یهربل علی اطراف انامل حتی تمثل بین یده رسول الله فجذبه رسول الله و اجلسه الی جنبه. پیغمبر لباس سرتله گرفتن کشیدن کنار خودشون نشوندن، پیغمبر مولاست، امیر مؤمنان، عبد، خودشون فهمیدن عبد من عبید محمد. این گونه برخوردش نمیگه بده برای پیغمبر. حاضر در مدینه المعاجزه سند داره یا نداره؟ ما میایم در صحیح بخاری عمر لباس پیغمبر رو میکشه، پیغمبر مگه خدا نگفته نماز نخون؟ این آقا میاد به دروغ میگه در مدینه المعاجز، جبزم تازه میگه اومده.
بله،
جذبرم بلد نیست، میگه جبزم اومده در مدینه المعاجز. خب شما اونجا گیر میفتی یه مقدار صبر کن، میگه بلد نیستم، بعدا جواب پیدا میکنم. پس اولا همانند سازی نکنید، اونجا پیامبر این کار رو کرده، او مولاست، با زیر دست خودش این کار رو کرده. در اون تازه سندم ضعیفه، اونی که شما دارین سند صحیح عمر ابن خطاب با پیغمبر این کار رو کرده. این یک. اما اشکال ما به این روایت بخاری اینی که شما میگین نیست، از خودت اشکال در نیار، خدا فرمان رسولت کنن. آقای عمر میگوید الیس نهاک الله ان تصلی علی المنافقین، پیغمبر مگه خدا بهت نگفته بر منافقین نماز نخون؟ پیغمبر فرمود انا بین خیارتین استغفر لهم او لا تستغفر لهم ف نزلت ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. پس یه آیه قبلا نازل شده، بعد یه آیه دیگه اومده. این آیاتی که الان خوندیم ما آیات شماره 80 و 84 سوره مبارکه توبه بودن. خب اشکال ما این است که آقای کارشناس در صحیح بخاری شما آمده سوره توبه یک جا نازل شده. خب اضافه تایی لطف کنن. عن البراء رضی الله عنه قال آخر سورت نزلت کاملتن براءه، آخرین سورهی که یک پارچه و یک کاسه و کامل نازل شد سوره توبه بود. خب سوره توبه بعضی از آیاتش مربوط به زمان جنگ تبوک است، قطعا از جمله آیه غار که توبیخ میکند، میگه اگر به پیغمبر کمک نکنید یک صحابه، اون موقعی که یک شخصی بود همراه پیغمبر که او مایه دردسر پیغمبر بود، پیغمبر بعد دل دارش میگه کمک کن پیغمبر رو، اون موقع به پیغمبر کمک کردیم. خب این در زمان جنگ تبوک نازل شده، یک سال قبل از مردن عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه. پس چطور آقای عمر می آید می گوید که این آیه بعد از ماجرای دفن عبدالله ابن ابی نازل شده؟ دوباره تفهم تسلط کنن. صحیح بخاری جلد 4 1586 آخر سوره نزلت کاملتا. خب پس از این جهت این که اشکال داره، ولی آقای عمر در صحیح بخاری گفته است که دو تا آیه جدا از هم، یکی نازل شده بود قبلا، بعدن که دیگه هم بعد از ماجرای عبدالله ابن ابی، یعنی یک سال بعد از ماجرای جنگ تبوک این آیه نازل شده. این اولین دروغ. پس مشخص است این که شما میگویید این فضیلت جناب خلیفه دوم است، خیر، در صحیح بخاری فضیلت تراشیدن،
که آیه مطابق نظر عمر نازل شده است. یک. دوم، ببینیم آیا این مطابقت دارد با اونی که قیاس کرد با کار فرشته ها یا خیر. در باب فرشته ها خود خدا رو میکنه به فرشته ها. فرشته ها اینی جایرون فلعز خلیفه و اید قال رب و کلل ملائکه، از خطاب با ملائکه است. خب ملائکه سکوت کنه یا باید جواب بدن؟ خداوند با ملائکه داره یک مطلب یا درمیان میگذارد، ملائکه هم نظر خودشون گفتن چون علمشون محدود بوده، علم نداشتن. اینجا کی نظر خلیفه دوم پرسیده بوده؟ خلیفه دوم چه کاره بوده اومده اینجا پیغمبر چی کار میخوای بکنی؟ پیغمبر نظر عمر رو خواسته بود که اومد این حرف رو زد؟ پس این اولین فرق که خیلی هم واضحه. اگه شما قرآن رو بشناسید، یه ذره به قرآن مراجعه میکردید، یه آیه قبل اون آیه رو میدیدید، و اذ قال ربک للملائکه، اول همون آیه،
اول همون آیه است،
اگر میدیدی شما دیگه این حرف چرند رو مطرح نمیفرمایید. دوم، ما یه مضمون نداریم. فلما اراد ان یصلی علی جذبه عمر فقال الیس نهاک الله ان تصلی علی المنافقین. پیغمبر مگه خدا نهی نکرده بر منافقی نماز نخونی؟ برایش هم لباس پیغمبر رو کشید، میخواد صحبت بکنه، محترمانه آدم صحبت میکنه، نه اینطور که شما دارید میگید. این روایتی که شما دارید مطرح میکنید فضیلت نیست و بلکه رذیلت است. اگر شما گفتیم جعلیست، اصلا ما این قضیه رو قبول نداریم بالکل، چون اصلا این تعارض داره به خود صحیح بخاری. اما اینی که شما مطرح میکنید چندین مضمون هم داره. از جمله یکی از عبارت ها میگه وتبت الی، بله من اگر روایت رو پیدا بکنم، این وتبه از اون جذبه خیلی تندتره. متفهم تاش لطف کنن. فلما قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتبت الی، اولا پریدم جلو پیغمبر. وتوب یعنی انگار حالت حمله به که شما بپرید جلوش، این وتوبه. وتبت الی، یک کار این. دوم جذبت پیغمبر رو کشیدم، که در اون روایت بود. متشکرم فرمان. مضمون دیگری هم دارد همین قضیه که حالا من اگر این رو بله، که آقای خلیفه دوم میگه فأخذ بثوب رسول الله، لباس پیغمبرم نگه داشت. این هم مضمون سوم، پریده بیرو پیغمبر کشیده برش هم نگه داشته. خدا فرمان تسلط کنه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله. پس این نیستش که اینجا فقط خلیفه دوم یک سوال ساده پرسیده، یه ذره لباسو کشیده، پیغمبر هم همین کارو کرده با حضرت علی، حضرت علی هم همین کارو پیغمبر کرده. آقا اصلا اگر حضرت علی هم این کارو کرده اشتباه کرده، چرا شما به جای اینکه توجه بچگانه میارید، جای اینکه آقا بی احترامی و بی ادبی پیغمبر کرده، نخی علی هم این کارو کرده، سندش هم که ضعیف بود، خود پیغمبر هم این کار رو با حضرت علی کرده، طبق روایت ما سندش هم ضعیف بود تازه. این از این جهت. پس تا اینجا چند اشکال روایت شما داشت. اما یه نکته که من خدمت شما از من عرض بکنم راجع به این روایت، آقا گفتش که این رو ما فضیلت میدانیم. چرا؟ چون پیغمبر در اینجا آخرش آیه مطابق نظر عمر نازل شده، یعنی در واقع اون طرفی که آیه نازل شده موافقتش بوده، کسی که ورزده شده مخالفتش بوده.
بله.
اون برش را نمیگه آیه کارشناس که تو آیه ترشابی که اگر این ور فضیلت عمر بشه میشه منقصت برای پیغمبر، چون پیغمبر احکام الهی رو بلد نبوده، آیات رو درست نفهمیده. عمر آیات رو درست فهمیده است، پیغمبر آیات رو درست
نفهمیده.
پیغمبر خدا نهیت کرده بوده، آیه نازل شد که بله دیگه از این بعد حق نداری این کار انجام بدی. پس اونی که ما قبلا میگفتیم شما حاضرید برای درست کردن فضائل جعلی برای خلفا پیغمبر رو خراب بکنید، ثابت شد اینجا. اولا روایت جعلی است، تعارض داره با صحیح بخاری. ثانیا فقط این نیست که خلیفه دوم به اصطلاح مؤدبانه صحبت کرده باشه، جذب کوچیکی هم باشه، پریده جلوی پیغمبر، لباس رو کشیده، لباس رو نگه داشته، بعدش هم اونطور صحبت کرده پیغمبر، سوال هم نبوده، توبیق پیامبر بوده، چرا این کارو کردی؟ و از همه اینا عجیبتر خود خلیفه میگوید من از جرأتم بر پیغمبر تعجب کردم که چقدر من بر پیغمبر جرأت دارم. در چند جا گفته فعجبت و بعد و من جرأتی علی رسول الله، فعجبت و بعد و من جرأتی علی رسول الله، من از این جرأتی که نسبت به پیغمبر نشان دادم خودم تعجب کردم که چه کاری کردم. آقای خلیفه دوم میاد میگه این کار من کاری بوده تعجب برانگیز، آقایون میگن نه این فضیلت است. او دفعه مسئولیت کنن صحیح بخاری فعجب تو بعد و من جرأتی علی رسول الله، این فوتبت و الی، اینم فعجب تو بعد و من جرأتی علی رسول الله. در جای دیگه هم از صحیح بخاری آمده. اینا رو میخواید چیکار کنید؟ فرشته ها بعدش خودشون، خود شما میگی اینا چیکار کردن؟ سوال پرسیدن، میخواستن معلوماتشون بالا بره. آقای خلیفه دوم خودش میگن سوال پرسیدن معلوماتم بالا بره یا جرأت به خرج دادم؟ خودش میگه من بر ضد پیغمبر جرأت به خرج دادم، آقایون میگن نخیر شما داشتی سوال میپرسیدی خودت خبر نداری. این هم وضعیتی است که ما با این قوم گرفتار شدیم. یا روایت صحیح بخاری رو قبول میکنید کاملش رو قبول کن با تمام خصوصیات که عمر پریده جلو پیغمبر، لباس پیغمبر رو گرفته نگه داشته، جرأت به خرج داده، بی ادبانه صحبت کرده، اینا رو قبول کن. یه موقع دروغ اینه، خود راحت بکن. همونطوری که الان جدیدن وهابی اومدن گفتن که بله ما صحیح بخاری دیگه قبول نداریم، بعضی هاش هم جعلی و دروغی داره. شما هم حرف بزن خودتو راحت بکن، بگو ما سنی نیستیم، سنی اعتقاد نمش درسته، ما دیگه سنی نیستیم و سنگای خود از اهل سنت وابه کن. خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز، ساعت حدودا 9:35 دقیقه است. بنده پیشنهاد میکنم به بینندگان عزیزی که خانواده ها که بینندگان عزیزی که پای شبکه نشستن، اگر از کودکان هستن دیگه کم کم موقع خواب رسیده، ما این رو عرض بکنیم چون این بخش کلیپ هایی که میخواییم پخش بکنیم شاید خیلی مناسب رده سنی کودکان و نوجوانان خیلی نباشه. متقبلش بریم یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم با اون بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر یسو بدین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب بینندگان عزیزی، میان برنامه رو ملاحظه فرمودید. بنده تذکر خودم رو تکرار میکنم خدمت بینندگان که خدایی نکرده دلخوری باقی نمونه، کودکان برن بخوابن، دیگه دیر وقته. بریم با هم دیگه کلیپ شماره 298 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
در مورد مسئله دیگه، در مورد حکم لواط میخواستم بدانم چیه و آیا در میان مذاهب الو
بله در میان مذاهب
کسی اون را جایز میدانه و با چه شرایطی؟
اما در رابطه با مسئله لواط این بدیهی است که حرامه. مثل اینکه من حرم بپرسه آقا زنا کسی اجازه داده که اگر میشه لواط و زنا دو عمل قبیح و حرام هستند، هیچ کس اجازه نداده به این مسئله و حرامند و از گناه کبیره هستند.
خب بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودن این آقای خدمتی اومد ادعا کردی که از دیدگاه اهل سنت لواط حرام است و قبلا هم این آقایون در شبکه خودشون اومده بودن ادعا کرده بودند. بعد از اینکه حجمه وارد کردن به مذهب شیعه گفتن پاکترین مذهب از لحاظ مسائل جنسی مذهب اهل سنت. ما این سوال از استاد یزدانی میپرسیم ببینیم آیا واقعا مذهب اهل سنت پاکترین مذهب از لحاظ جنسی هست یا خیر.
خب البته بنده هم تذکر میدم من فقط ناقل روایات هستم، یعنی هیچ قضاوتی نمی کنم. این آقا میگه این کار حرام هست، اگر این کار حرام هست که دیگه خیلی وضعیت بد میشه. هم ما فتوایی برخلافش داریم که بعضی از علما اینا گفتن، البته همه گفتن حرام هست، اما گاهن مثلا تفسیر زدن لواط، مثلا گفتن با مخنث اشکالی نداره، لواط مثلا با غلامی اگر داری اشکالی نداره، لواط نمیدونم با فلانی اشکالی نداره، با فلانی اشکالی نداره. از اون طرف میبینیم که عده زیاد از اینها همیشه این کار رو انجام میدادن. حالا ما کلیپ هایی هم داریم که حالا انشالله اون کلیپ ها رو هم در ادامه پخش خواهیم کرد. اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید، ما بارها این مطلب رو از کتاب های برادران عزیز اهل سنت نشان دادیم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی با تحقیق استاد دکتر سهیل زکار، چاپ دار صادر، که خب البته در چاپ های دیگه البدایه و نهایه متاسفانه این مطلب رو کاملا اینها حذف کردن، یعنی تقریبا دو صفحه مطلب رو حذف کردن که دیگه اصلا کسی این مطلب رو نبینه. به خاطر این همین مطلب کلا خیلی از مطالب دیگه رو حذف کردن، ولی خب بعض از چاپ ها تقریبا 3-4 چاپ اینو داره. یکی از چاپ هایی که ما خودمون داشتیم و عکس رو هم خودمون گرفتیم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر در الجزء التاسع دار صادر بیروت، که این مطلب رو دوستان میبینید. و هیه فاحشت اللواط، بحث لواط، میگه فاحشه لواط، التی قد ابتلا بهی غالب الملوک ول امرا، فاحشه لواطی که به غالب یعنی اکثر پادشاهان و امیران گرفتارش هستن، و تجار ول عوام ول کتاب، غالب تاجران، غالب عوام مردم، غالب نویسنده ها، ول فقها ها، غالب فقها هم گرفتارش هستن. آقای خدمتی هم خودشو مجتهد میدونه و فقیه میدونه، شبکه های
ماهواره وهابی نبوده که
ول فقها ها، ول قضات و نحوهم الا من عصم الله منهم، همه اینها گرفتارن، غالب گرفتارن، جز اونهایی که خدا اونها رو از این گناه معصوم کرده است و اسمت از این گناه رو به اونها داده و اجازه نمیده که خدا، به حال اینا هم دیگه اسمت رو خیلی کم قبول دارن، فقط درباره پیغمبر، اونم فقط در بعضی از موارد خیلی کم، دیگه همه گرفتار هستن تقریبا طبق این حرف آقای ابن کثیر دمشقی شافعی، که دیگه خودش میگه اصلا به ما چه ربطی داره. خودش آقا اعتراف میکنه که اکثر پادشاهان، اکثر تجار، اکثر عوام، اکثر نویسنده ها، اکثر قضات، دیگه کسی نماند غیر از اونهایی که معصوم هستن، بقیه همه گرفتار این قضیه هستن، یعنی همه دارن این عمل رو انجام میدن. خب ما یک کلیپی هم داریم، فکر کنم همینجا جاش باشه که اون کلیپ رو هم پخش کنیم. کلیپ جالبی هست که در اون هم خود مولوی سنی ایشون بله اعتراف میکنه صراحتن، میگه که متاسفانه بله. حالا ببینیم بله.
کلیپ شماره 299 رو بریم با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما.
فرمایید فجعلنا عالیها سافلها، ما گردانیم بلندی های زمین را پایان، یعنی زمین بالا بردیم و زمین بر این بالایش را تنگباران کردیم. خداوند جبرئیل گفت که حال بشافر خود این چهار لک نفر را قریه را بالا کو بالا کو تا هرچی پروردگار را به زمین بدن. اینا بعضشان در خواب بود و بعضشان در بغلشان بچه بود. برادرای محترم، بالا کرد، بالا کرد، بالا کرد زمین آنقدر بالا شد که به آسمان ها آواز خروج هایشان را ملک میشنید. ولی یک ریشته فی دور شما ریشته بینا باشه مدد حالت بیداری مربوطی بچه بازی مخلوقی بچه بازی هست. خداوند تبارک و تعالی جبرئیل گفت آرام باش، یک ریشته فی به حرمت ریشته فی یک تو چند آقا صبر کن خیر است به حرمت ریشته فیش. ولی او از ریشته فیش نشرمید، ولی خداوند از ریشته فی او میشرمد. دور شما برادرای بشار محترم و ریشته میدای بزرگوارم باشم، قربان شما و ریشته میدا و شما و جوانا باشم. امروز این کار هم جوان میکنه، هم ریشته مید دور شما همو جوانایی که میکنه، همو ریشته میدایی که میکنه. حتی زنان را تشویق کنه، بعضی که بلا هست زنان را تشویق کنه که زن با زن هم جنسگرایی کنه، مرد با مرد هم جنسگرایی کنه. مردم به تباهی دست بده رئیس دست. ما میخواهیم که الهی رحم بالای امت اسلام، رحم بالای امت محمد مصطفی. ریشته مید که از گم خراب خلاص میشه، جبرئیل خداوند گفت که زمین چپک و عالی دوباره. اول که زمین
بله. خب در خدمت آقای استاد یزدانی هستیم، ببینیم که ترجمه کنیم صحبت های آقا رو، ببینیم مولوی چی میگفت.
خب البته اکثر مردم شاید دفعه اول متوجه نشن، ولی اگه دو سه بار کلیپ رو ببینن دقیقاً متوجه میشن که مولوی چی میگه. داستان قوم لوط رو نقل میکنه که قوم لوط رو وقتی خدا میخواست عذاب کنه، به جبرئیل دستور داد که با شاپر خودش، با اون پر بزرگ خودت اینا رو ببر تا عرش. انقدر بالا برد تا عرش که صدای خروس های قوم لوط رو دیگه ملائکه هم میشنیدن. وقتی اون بالا برد، خدا نگاه کردید پایین که داره یک پیرمردی مشغول عمل قوم لوط هست، همون عمل زش هست، نگاه کردید که ریشش سفید هست، به جبرئیل دستور داد. جبرئیل حالا به لحجه خودش میگفت خیر است، یعنی مشکلی نیست، حالا یک چند لحظه صبر کن تا این پیرمرد به احترام ریشش سفیدش به هر حال به احترام ریش سفیدش چند لحظه صبر کن تا کارش تموم بشه،
یعنی عذابو نازل نکنه،
عذابو نازل نکنه. جبرئیل هم نگاه کرد و خدا هم نگاه کرد، مدتی گذشت تا کار پیرمرد تمام شد و بعد ریش سفید که کارش تموم شد، بعد اینا به هر حال عذاب رو نازل کردن. و بعد خودش هم میگه قربان شما پیرمردا و ریش سفیدا و به هر حال جوونا، میگه
جوانمون این کارو میکنه، هم
الان هم جوان، امروز هم جوان ما این کار رو میکنه و هم رشته فیدای شما، قربان شما رشته فیدا و جوونا.
خدا باز حیدری رو حفظ کنه برای شبکه کلمه. بله
دقیقا همین حرفی رو که آقای ابن کثیر دمشقی، اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشید، که غالب ملوک، غالب پادشاهان، غالب تجار، غالب عوام، غالب نویسنده ها، غالب فقها، غالب قاضی ها، دیگه برحال اینها همه گرفتار هستن. گفت خودش تصریح کرد و به حال کلیپ جالبه. جناب آقای مجیب الرحمن از مولویای ازبک هست که دیگه اینا معروف هم هستن، در شمال افغانستان این آقا زندگی میکنه. این به حال از این روایتی که نشون دادیم، روایت در این باره بسیار زیاد هست. گفتیم آقای ابو حنیفه میگه لواط با مخنث حد نداره، یعنی لواط به حساب نمیاد. کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری، امام علامه بدرالدین ابی محمد معروف عینی که چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، که میبینید در جلد 24 از این کتاب این قضیه آمده، که الان من این قضیه رو پیدا کنم که ایشون واضح تصریح میکنه که آقای ابو حنیفه گفته که این قضیه اشکالی درش نیست. به هر حال بحث آیا با مخنثین میشه کاری انجام داد یا کاری نمیشه انجام داد، دیدگاه‌های مختلف رو میاره. شافعی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته. و قال ابو حنیفه لا حد فیه این و انما فیه التعذیر. آقای ابو حنیفه میگه کسی که با مخنث این کار رو انجام بده حد زده نمیشه، یعنی در حقیقت لواط به حساب نمیاد، عمل شنیع لواط به حساب نمیاد، چون اگر عمل شنیع لواط به حساب بیاد قطعا حد داره، حدش رو مشخص اسلام مشخص کرده پیغمبر.
اگر بیارین بعضی بیشتر گفته حالا ابو حنیفه گفته نیست، ولی آیه
بعضی اهل ظاهر،
بله اهل ظاهر که آیه به اصطلاح بعضی از
شبکه لا شیء علام بله و همون ناصبی خود گفتن به ناصبی بودنم افتخار میکنم، خودشو ظاهری مذهب میدونه، لا شیء علام فعل هذا السنی و قال الخطابی هذا ابد الاغوال من الصواب. خطابی هم گفته این حرف ظاهری ها دیگه از کامل از حق دوره، دورترین قول این هست و بعد قول آقای ابو حنیفه هست دیگه. این دیگه کتاب کتاب شماست، مطلب مطلب شماست، به ما هم هیچ ارتباطی نداره. خب باز مطلبی دیگه که آقای مالک ابن انس، آقای ابو القاسم، اگر شما این از الجامع الکبیر جستجو بزنید، من نسخه خطی این کتاب رو خیلی هم دنبالش گشتیم، امروز بعد از ظهر اینو پیدا کردیم. نسخه خطی از یک کتابی هست که این قضیه رو نقل میکنه، جامعه الریاض در دانشگاه ریاض، دانشگاه ملک سعود. اگر صفحه مانیتور بندر داشته باشید، این صفحه اولی کتاب هست که این نسخه خطی رو در اونجا نگه میدارن، مشخصاتش. کتاب و رسالت حور العین و تنبیه و سامعین که مال آقای نشوان ابن سعید ابن سعد ابن ابی حمیر همیری که میبینید این کتاب رو بینندگان عزیز چاپ خطی هست که خیلی هم قدیمی هست، که اینم صفحه مشخصاتش هست که از همون کتاب ما گرفتیم، رسالت الحور العین و تنبیه السامعین، تألیف نشوان ابن سعید الهمیری، که مطالب متعددی میاره و در صفحه 80 از این کتاب، 79-80 از این کتاب که مطالب متعددی رو میاره، از جمله این قضیه رو میاره که به هر حال اعتراضاتی میکنه به آدم‌های مختلف، اعتراض میکنه از صفحه مطور شما.
بله من از این خودم بخورم دیگه.
بله
میگه چند تا قول مذهب مختلف که آقا این حرف شافعی ها درسته یا نه، این حرف مالکی ها درسته یا نه، این حرف که فلان زن درسته یا خیر، او صح ما رویان مالک فل عبد المملوک و سید المالک.
بله اینجا هم
اون حرفی که در مورد اون حرفی که آقای مالک داشت نقل شده که بندی مملوک و مالک شکارهایی میتونن بکنن، لقد جا به احدل کبر، این دیگه خیلی حرف گناه کبیره مال گفته، و اتد فدینه به سماع العبر، در دین خیلی به اصطلاح ضربه بدی وارد کرده. بعد میاد میگه اون حرف ابو حنیفه که شراب مسکر حلال است، اینم یا میگه رافضی ها گفتن که مدعه حلال است. بعد دوباره میاد در صفحه بعد هزاران آیه از این درسته؟
بله
که میرسه به بله
نه همون صفحه
بله بله پیدا شد پیدا شد پیدا شد در صفحه بعد چاپی
مالکیه اللواط،
یعنی مالک ابن انس، و یروا عن المالکیه انهم یستحلون اللواط بالممالک، اصلا حلال میدانند، نه اینکه اینها به اصطلاح یه تعذیر داره، حلال میدونند، با غلامت هر کار خواستی میتوانی انجام بدهی.
بله اینم صفحه چاپیش هست که بینندگان عزیز دقیقاً دارن میبینن، ان المالکیه انهم یستحلون اللواط بالممالک، دقیقاً بینندگان عزیز میبینن، چون نسخه چاپی شما در حال نتونستیم پیدا کنیم، نسخه خطی شو رفتیم از دانشگاه محمد سعود ملک سعود عربستان سعودی پیدا کردیم. در حال این مالکی هاست که اینجا تفسیره زدن، اون تفسیره امام ابو حنیفه بود، این تفسیره امام مالک هست. حالا من یک سری کسایی که انجام هم دادن اینها رو هم براتون بخونم که زیاد هست. حالا
فقط فهرستوار
چشم کتاب تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی، اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید سری دیگه اینا رو بخونم، جلد 21 در صفحه 171 درباره آقای خماروه ابن احمد ابن طولون، کان جوادن ممدهن شجاعن مبرزن نمیدونم فلانن فلانن، در صفحه بعد روایتی رو نقل میکنه، حدثنا ابراهیم ابن محمد ابن صالح الدمشقی کان ابو الجش کثیر اللواط بالخدم، این آقا بر حال آقای ابو الجش بوده با خادمای خودش دیگه بسیار این کار رو انجام میداد، و مطالب دیگه ای که در ادامهش میاره که اون اصلا نمیشه خوند اصلا
خیلی
فقط آقای خدمتی فقط این مطلب فعمر امیود خلفی چی دیگه برحال اونشو خودت بخون و خودت برای خودت ترجمه کن، من اصلا نمیتونم بخونم چون مردم دیگه ترجمه شده هم حداقل متوجه میشن. باز روایت دیگه ای هست از آقای خطیب بغدادی، اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشید، کتاب سیر علام النبلاء در جلد 18 هم صفحه 281 که نقل میکنه که کان سبب و خروج الخطیب من دمشق الى سور، که خطیب چرا از خطیب بغدادی از دمشق به سور آمد، به این دلیل بود که اون زیاد انهو کان یختلف و الیه سبیون ملی، یک برحال کودک شاب الامردی که خیلی هم ملیح بود، زیاد برحال پیش این رفت آمد میکرد، مردم حرف زدن و امیرش دیگه که برحال میگه یه رافضی هم بود، رافضی متعصبی بود، این قضیه رو شنید دیگه اینو اخراج کرد به صورتی کامل از اون شهر. یه چند تا فهرست بخونم من براتون. باز ابن الانماطی، صفحه مونیتور بنده داشته باشید، آقای ابن الانماطی در سیر علام النبلاء جلد 22 در صفحه 173، ابن الانماطی الشیخ العالم الحافظ المجود البارئ مفید الشام تقی الدین فلانی فلانی، عمر ابن الحاجب گفته کان ثقه حافظا مبرزا فصیحا واسع الروایه، که تبلیغات دربارش زیاد هست. میگه از حافظ سألت الحافظ ضیاء، ضیاء مقدسی که دیگه بسیار معروف هست، درباره او سوال کردم، گفت حافظ اون ثقه مفید خیلی آدمی خوبی بود موثق بود، الا انه کثیر الدعاء مع المرد، اما متاسفانه فقط زیاد بچه باز بود دیگه. لغت واضح و ترجمه واضحش همین هست که این آقا امام هست، حافظ هست، فلان هست، فلان هست، فقط یک همین اشکال رو داشت که متاسفانه مالکی بوده. به هر حال دیگه این هم که دوستان دیدن در صفحه مونیتور بنده دقیقاً نشون دادم و کتاب‌های دیگه‌ای که زیاد هست، حالا مال عبدالملک رو هم نشون میدیم، اینم چیزی بدی نیست از ائمه نوست، بله. کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه، چاپ دار ابن کثیر، در جلد دهم از این کتاب البدایه و نهایه جلد دهم در صفحه 217 این قضیه رو نقل میکنه که میبینید صفت و مقتل الولید ابن یزید، ولید ابن یزید که معروف هست از اونایی که از ائمه 12 گانه این خلفای 12 یکیش این آقاست، از خلفای 12 که آقای خدمتی میگفت در همین هفته، یکیش این آقاست. میگه صفت و مقتله و زوال و دولته، کان هاز الرجل مجاهرن بالفواهش مصرن علیها منتهک المحارم الله، تا مطالب دیگه ای که در صفحه بعد از برادرش نقل میکنه، و قد روی ان نخاه سلیمان کان فی جملت من سعا فی قتله، برادر سلیمان از کسانی بود که میخواست او رو بکشه. چرا؟ برای اینکه اشهدو به عدالت انه کان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد ارادنی على نفسی الفاسق، این آقای فاسق با برادرش میخواست این کار زشت انجام بده، قصد داشت با برادر امیر المؤمنین خلیفه پیغمبره، خلیفه پیغمبره، جز خلفای 12 که پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله فرموده باشه بعد از من 12 جانشین میان که اینا اسلام رو عزت میدن، اسلام عزیزه در زمان اینها، این آقا کسی که میخواست با برادرش این کار بد رو انجام میده. مطلب زیاد هست، حالا یه سری مطلب شما جمع کرده در قسم اونا رو
من فقط سریع یک جرید پیدا کردیم ما مطلب. خب یکی از علماشونه در کتاب فوات الوفیات، اگر تشریف متولد بکنن، آقای سیف الدین سامری الصدر، دیگه بزرگ همه بود، الادیب الرئیس، راجع به این آقا میاد میگه که یک جوانی رو فرستاد به کتب الى نورالدین اسعردی مع غلام حسن صوره، یک جوان
عکس کتاب هم من دارم،
حالا خوشتیمایی رو فرستاد، به یک نامه‌ای هم فرستاد، دیگه من ترجمه نمی کنم، فقط نشان میدم که گفت این جوانی که من فرستادم و لطبهی حلالا فتأخیر اللیات حرامو یعنی برعکس اون که آقای خدمتی گفت دقیقاً، که گفت این کار حرام است، اصلا گفت این کار رو انجام ندی حرام است. و بعد میاد میگه یادت هست ما وقتی در مصر با هم دیگه در فقه میخوندیم چه اتفاقاتی افتاد، و مولای من عهد تفقه شیخونا، شما از زمان طلبگی به اصطلاح استاد ما بودی، و بهی نهتری فی الفسق و هو امامو، در فسق ما به او تبعیت میکنیم، او امام ماست. بعد شروع که صحبت کردن که یاد اون زمان ها به خیر، در جواب هم نوشت که بله من اون زمان ها یادم نرفته که چه زمان های خوبی بود و خیلی دلم برای اون زمان ها تنگ شده. این هم یک مورد. اما چند مورد جدید هم هستش دیگه، اینا واسه امروزی هاست. در فرانسه مداخلمون دست موتور لطف کنن، امامون یقی مصلات الجمعه فی مسجد للمثلیین، مسجد همجنس بازهای فرانسه، امام جماعت هم داره. باز مورد دیگه، مسجد همجنس بازها یک تحقیق دیگه را انجام داده. خبر بعدی، امام یک مسجد در امریکا اعتراف میکند که من همجنس بازم و بودن بازنها و اختلاف کردن است. عکسی هم داره، یصلی وراء سیده، این خود امام جماعت است که پشت سر یک زن نماز میخواند. این هم تصویر دیگه، روزنامه خبری الایلاف، امام مسجد فی امریکا اهو الرجال والاسلام لم يحرم زواج المثلين، یا زواج المثلين. و بعد هم میگه بله من با یک مردی الان عقد خوندیم و حالا دیگه با اون عقد ازدواج خوندیم و هم محرم هم شدیم. اما برای اینکه این مشکل برطرف بشه، در سایت مرکزی وهابیت هم یه راه حل بهشون داده، وسائل التخلص من اللوات و شذوذ، گفته اگر شما دچار مشکل هستید چیکار کنید؟ استمناء بکنید. فیجوز له الاستمناء، اگر این مشکل رو دارید شما استمناء بکنید، این مشکل شما انشاءالله برطرف خواهد شد. و در این زمینه کتاب هم نوشتن که دیگه حالا خیلی میگم فرصت نداریم بریم،
برای فرصت نداریم انشاءالله بقیش بمونه برای بعد، هر چقدر که اینها پشتون خواستن بیشتر از خطوط قرمز فراتر بذارم.
مطلبی که شما از چیز نشون دادی، از خود علماشون هم گفته بودن قبلا، ما عکسش نشون دادیم که کتاب بدایل فوائد که هم برای زنها جایز، به هر حال جایز میدارید، هم برای مردها، که دیگه ترجمه نمی کنن، فقط آقای خدمتی روایت رو ببینه که تا الصفحش نشون میدم، البدای الفوائد در جلد چهارم، جلد چهارم صفحه 1471. یه خودت دیگه آقای خدمتی اینا رو بخون و برای اطرافیان خودت ترجمه کن اینها رو.
الانکرپس پوینتش هم نشون بدید، اونم ترجمه کرده دیگه،
خودش ترجمه کرده اونجا، خودش همون بالاش ترجمه کرده. باز برای خود آقای خدمتی هم اینجا البته یک چیزی راه حلی نشون داده. من یه خودت بخون و ترجمه
اصلا دیگه نمیشه، اینو واقعا نمیشه ترجمه بکنی دیگه، چقدر پاک بود از این مسائل. خب بینندگان عزیز تشکر میکنیم از شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت بودید. حدودا نیم ساعت وقت داریم برای شنیدن تماس های شما عزیزان. من نمیدونم الان اتاق فرمان تماس داریم یا بریم میان برنامه ببینیم تماس وصل شده یا نه. اتاق فرمان، خب باشه، یک میان برنامه با هم دیگه ببینیم تا تماس ها متصل میشه، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که باز هم همراه ما هستید از طریق شبکه جهانی ولایت. استاد ابوالقاسم یک کلیپی هم پخش نشد پخش بشه
یه ما صلاح دیدیم که بیننده ها باشن، چون قبلا این کلیپو پخش کردن از آقای دمشقی که علنا اومده اعتراف کرد که دمشقی باز هموسکسوال، یه خودش علنا میگه در بچگی همین قضايا رو داشته، احتمالاً اون هم مالکی بوده در اون زمان، و آقای ارعول که ما قبلا کلیپشو پخش کردیم و دیگران دیگه این کلیپ ها فرزت وقتگیره، و آقای کلوار هم که دیگه شهره خاص و عام شده در تماس تلفنیش دیگه همه بهشون این مطلب رو میفرمودن که این شبکه دیگه، حالا آقای کلوار یک قیمتی هم به ما اگر بیان بفرمایید چند هست ممنون میشه.
بله
کلوار و کلمه لوات رو در گوگل جستجو بزنن فقط یک بحث میاد، اونم فقط کارشناس شبکه
کلهور فقط بزنن همون فقط لازم نیست
دیگه، خیلی معروف شده دیگه،
و به عنوان ازدواج تلفنی های کلهور هم معروف هست، حالا خیلی دیگه واقعا غیر قابل پخش اون تماسی که گرفته شده با آقای کلهور، ببینید آقای کلهور چطوری پاسخ داده. اگر خواستید از طریق اینترنت شما میتونید اون فایل رو دانلود بکنید، یه فایل نیست، دو تا فایله،
سه تا فایل
من دو تاشو گوشتم میام فرق، حالا اگر سه تا فایله که دیگه شما سه تا فایلش هم بگیرید اگر دوست داشتید گوش کنید تا ببینید که آیا اینها اقتدا کردند به این بزرگان خودشون در طول تاریخ یا خیر. خب تماس اول رو اتفاقا بفهمید چه کسیه. آقای یوسفی از کرمانشاه. آقای یوسفی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت اساتید محترم جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، همچنین مجری عزیز و فهیم برادر عزیزم آقای حسینی.
خواهش میکنم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اول عرض کنم به نیابت از خانواده محترمم دست پای شما عزیزان مدافعان حریم ولایت امامت را از راه شاید بگم 500-600 کیلومتر دست و پای هم
مشارکی گرامی خط مشارکی.
خب ظاهرا آقای یوسفی تماسشون قطع شده، من عذرخواهی میکنم از آقای یوسفی. آقای یوسفی نفرمایید، این رو ما خدمتگزاران امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین هستیم. خب تماس بعدی رو اتفاقا بفهمید چه کسی است. آقای عبدالله از تهران. آقای عبدالله سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما و بینندگان و موحدین هستی توحید. من یه جواب میدم نسبت به همه صحبتهایی که شما داشتید، اومدید نمیدونم تعداد فتاوا و فتواها و اونها بعضی
همه شما یه جا میخواید جواب بدید شما بفرمایید.
یه جمله میگم
بفرمایید،
جوابش اینه که ما مثل شما اینا رو معصوم نمیدونیم.
ما هم نگفتیم معصوم،
که اونا قائلیم که اونا بشر هستند و هیچ اسمتی ندارن، شما اومدید به امامان خودتون اسمت قائل
شدید. آیا امامان ما هم همچین حرفی رو زدن؟
من نمیگم ما اسمت قائل نیستیم،
ما هم اسمت قائل نیستیم برای ائمه شما، اما آیا اگر بله اگر ائمه ما نعوذ بالله همچین حرفایی رو زده بودن، بزرگان شما همچین حرفایی رو زده بودن، می اومدید میگفتید که بله ائمه شما معصومن، ائمه ما معصوم نیستند، آیا شما همچین فتواهایی رو از ائمه ما سراغ دارید؟ بفرمایید.
من یه سوالی دارم.
بفهمید.
من اینو همشون احساس میکنم دعواهای خانه زنک بازیه.
خب
شما برید کلیپ فلانی رو در بیارید، فتوای فلانی رو در بیارید، نمیدونم فلانی چی گفته، فلانی چی گفته، اونا رو ولش کنید. اینا کارهای خانه زنک بازیه که بچه‌ها تو سن 3 سالگی 4 سالگی با هم بازی میکنن و تموم میشه. ما بزرگ شدیم.
شما توی تهران بچه‌هاتون میان برای بازی سند میارن؟
یه سوال دارم، خواهشن این سوال منو جواب بدید.
دوست عزیز
کافی اجازه میدید
من سوالو بپرسم. آقای ابن کثیر شما جواب بدیم. آقای ابن کثیر میفهمد اکثر این چنین هستند.
بله.
نگفته یه یک نفر دو نفر اینا فلان، اگر شما فهمید ما گفتیم فقط فلانی انجام داده، فلانی انجام داده، یه بحثه. آقای ابن کثیر و این عالم معاصر شما میاد میگه اکثر این چنین هستند. این هم دعوای خالد زنگ بازی است.
دعوای خالد زنگ بازی نیست، همون کودک بازی احتمالاً نظرشون.
من مطلبمو گفتم، اجازه میدید من سوالمو بپرسم.
سوالمو بله سوالمو بفرمایید.
چون باز نمیدونم یکی دو بار شنیدم ولی قانع نشدم، اگر لطف کنید در مورد حدیثی که تو کتاب کافی شما هست اومده، بکنم تو جلد یک، تو جلد یکتون باشه، صفحه 26 بود، نمیدونم 36 بود.
یک مقداری از عبارات حدیث رو شما لطف کنید بخونید تو ما سرچ بدید.
من اجازه بدید متن حدیث رو بگم خدمتتون، مفهوم حدیث رو. اینه که اومدن اونجا اگر بشماریم ائمه شما بیش از 12 تا میشه، 13 تا میشه.
بله.
خب اینو توضیح بدید واسه ما، ممنون میشم از لطفتون. و به شما هم توصیه میکنم که به کارهای علمی بپردازید.
میگه شما من آقای عبدالله من شما راه نمایی میکنم.
امام جماعت نمیدونم همجنس باز بود و پشت یک زن نماز خونده، اونا چه درد من میخوره؟
بله
به
درد
من میخوره. شب اول قبل از من میپرسن
شما مذهبتون چیه برادر عزیز؟ شما مذهبتون چیه؟
شما به مذهب من چی کار؟
نمیخوام ببینم به فتوای ائمتون عمل میکنی یا نمیکنی. من خواهم ببینم مذهبت، اگر حنفیه باید به فتوای آقای ابو حنیفه عمل کنی، اگر مذهبت مالکیه به مذهب امام مالک عمل کن.
ببین فتوایی رو عمل میکنن که عقلا تایید کنه.
پس شما حنفی، پس کی هستی؟ شما مجتهدی؟
مثلا شما الان یه فتوایی خوندید که اونجا جواز استمنا رو، جواز گفته استمنا جایزه. خب من هیچ وقت این کار رو انجام نمیدم. چرا؟
چرا؟
الان پزشکی
اون یکی امام گفت که واجب هست انجام بدید، شما چرا انجام نمیدید؟
گفت بود واجبه، کار واجب.
یکی از ائمتون گفته بود واجب انجام بده، چرا انجام نمیده؟
بگه عزیز من، بگه منم خودم عقل دارم، عقل ما رو تعطیل نشده تو دین خودمون.
احسنتم آقا عبدالله، یه نکته خدمت شما عرض میکنم، عقل شما که تعطیل نشده، همون عقل بعد به شما میگه پیغمبر نمیاد امتشو بی سرپرست رها کنه. ما میخوایم با این حرفا عقل شما به راه بیفته.
میخواد بری اونجا،
اونجا هم میتونیم بریم. وقتی عقل به راه بیفته، چه این قضیه خلاف عقل باشه، چه میگه پیغمبر امتشو بدون سرپرست رها میکنه، چه میگه
صدای بوق رو بینندگان عزیز دفعه ما نکردیم تماس رو. فقط من یه سوال داشتم از آقا عبدالله که خیلی دوست داشتم ایشون باشه این سوالو بپرسیم. شما فهمید ما عقل رو تعطیل نکردیم، یعنی میخواید بگید آقای ابو حنیفه غیر از الکی این فتوا رو دادن عقلشون رو تعطیل کردند؟ همچین توهینی میخواید بکنید به علمای اهل سنت؟ قطعا اینطوری فکر نمیکنم باشه. خب تماس بعدی رو اتاق فرمان بفرمایید. چه کسی هست؟ آقای کارگر از ساری. آقای کارگر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، حال شما؟
زنده باشید ان شاء الله.
مرسی، ممنونم. من فقط زیاد وقتتون رو نمیگیرم، در مورد آقای سجودی کارشناس کلمه میخوام صحبت بکنم.
بله.
که شیعه بودن و سنی شدن، از شمالم بودن، آبروی هرچی شیعه رو بردن، آبروی هرچی شمالی رو بردن. صحبت اینه که من فقط ازش یه خواهشی دارم، تو برنامه زندش فقط کتاب قرآن بگیره تو دستش، قسم بخوره که خلیفه دوم عمر ابن خطاب حضرت محمد و حضرت فاطمه صلی الله رو اذیت نکردن.
بله.
فقط همینه میخوام بدونم، فقط حضرت محمد و حضرت فاطمه ازشون راضی بودن. قسم بخوره که همچین چیز اتفاق نیفتاد.
خیلی متشکرم.
مرسی، ممنون.
گولکی بلد این دیگه.
بله بله.
اگر بتونید زنگ بزنید به برنامه ایشون، یه خود زبان گیلکی صحبت کنید، خیلی روشن میشه، واضح میشه که آقا ایشون بچه شمال هست یا شمال شمالی نیست. یه بار گیلکی صحبت کرد که دیگه واقعا آبروی هر چه چیز بود برد. شما اگر زحمت بکشید به برنامه ایشون زنگ بزنید به زبان گیلکی صحبت کنید.
شمالی بود گفته، شمالیه.
بله میگه بچه شماله، ولی خب دیگه واضحه که بچه کجاست. شما اگر زنگ بزنید به همه بینندگانی که در شمال زبان گیلکی بلد هستن، درخواست میکنیم اگه وقت برنامهشون زنده دارن فقط به زبان گیلکی صحبت کنن تا معلوم شه که ایشون بچه شمال افغانستان یا بچه شمال ایرانه.
اگه گوشی رو بگیرم واسه بگم 100% که هیچ چیز اتفاق نمیفته.
بار اول فکر کنم بتونید بشینید شما روی خط برید، اگر یه صحبتی رو کنید بارای بعدی دیگه اجازه نمیدن به شما روی خط.
حالا این آقا این کارو بکنه، کتاب قرآن بگیره، قسم بهش بخوره که همچین چیزی اتفاق افتاده.
اومدن 7 طبق قرآن قسم خوردن که شیعه اون روایت رو بررسی نمیکنه. بعد آقای ابوالقاسمی دیدی که توی برنامه اونها رفت بررسی کرد، به قسمهاشون هم عمل نمی کنن اینها. موضوع اینجاست. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از آقای کارگر. از آقای سجودی که قطعاً خوشیه نبوده و ادله های زیادی ما برای این داریم که اثبات کنیم ایشون از اول در همون فرقه بوده و الان داره ادعای جدیدی رو مطرح میکنه. خب تماس بعدی آقای اتاق فرمان بفرمایید به من. بله آقای محمد طاهر از زابل، اگر درست اسم ایشون رو تلفظ کرده باشم. آقای محمد طاهر از زابل
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من بحثارم شب شما رو شنیدم. شما از آقای عبدالله تهران پرسیدید که شما به فتوای ائمتون عمل میکنید و منم این سوال شما دارم. آیا شما به فتوای ائمتون عمل میکنید یا نه؟ زحمت جواب من الان بدید میخوام یک سوال بپرسم.
فتوای نیست ائمه ما که میفرمایم متصل به وحی هستن.
مراجع نه ببخشید به فتوای مراجع تقلید شما عمل میکنی یا نه؟
من به فتوای مرجع تقلید خودم عمل میکنم. مرجع تقلیدم اگر فتوای داده باشه قطعا بهش عمل میکنم.
شما
نه همه آمد. هر مرجع هر چی گفت من قبول ندارم، فقط مرجعی که خودم ازش تقلید میکنم.
یلا شما که به آقای سیستانی رو که میشناسید،
من مقلد ایشون نیستم برادر عزیز.
مقلد ایشون نیست.
بفرمایید
مراجع تقلید بزرگ اهل تشیع هستن، درسته؟
بله.
ایشون چندی پیش فتوا دادن که من الان واقعا خجالت میکشم.
بفرمایید فتوا رو من میخوام حل بشه.
خجالت نکشید بفرمایید.
من اینجا از تمام بینندگان عذرخواهی میکنم و این فتوا رو بیان میکنم. ایشون چندی پیش فتوا دادن که مرد از راه جبر مقعد میتونه با همسرش نزدیکی کنه.
خب علمای شما این فتوا رو دادن یا ندادن؟ متوجه شدیم شما. اصلا ندادن.
حالا من نشون میدم. حالا من همین الان صفحه مونیتور بندر نشون بدید. صفحه مونیتور بندر نشون بدید. کتاب اختلاف الفقها فقال مالک لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها. حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عن. نظر شما چیه؟ دیدی صفحه کتاب رو اختلاف الفقها صفحه 304.
از صحابه هم خواستی میشه از این در خصوص سند.
حالا از شما اگر حنفی هستی من از ابو حنیفه براتون میارم.
بله بنده حنفی هستم و
چه الان من از ابو حنیفه براتون میارم. از ابو حنیفه براتون میارم.
آقای محمد طه
از شما یه خواهشی دارم، ببخشید
بفرمایید.
لطفا اول و آخر حدیثا رو قطعی نکنید، حدیث صحیح و کامل بخونید.
حدیث نیست، قول فقیه که نمیگن حدیث، میگن فتوا. فرق بین حدیث و فتوا.
شما حدیث پیامبرم میخونید اول و آخرش قطعی نکنید.
شما بفرمایید کدوم حدیث قطعی کردیم؟ همین فتوا رو ما الان قیچی کردیم؟
خیلی از احادیث شما بوده.
نه اجازه بده خیلی رو ببینید، کلی گویی نکنید برادر عزیز. الان این فتوا قیچی شد؟
این فتوا الان من در دسترس نیست، نمیتونم.
خب شما میتونید ببینید از طریق تلویزیون یا نمیتونید ببینید؟ بزرگترین عید آقای محمد طه عزیز شما رو من خیلی عزیز میدونم که اینو خدمتتون عرض میکنم برادرانه. بزرگترین عیب اینه که انسان بیاد یک عیبی رو بخواد از شخص دیگری بگیره، همون عیب در وجود خودش باشه. وقتی که شما فقهای خودتون این فتوا رو دادن که دیگه نمیتونید بری سراغ فتواهای شیعه.
حالا ابو حنیفه بدتر از این شما داریم. حالا شما گفتید حنفی
هستید
دیگه، خیلی بسیار بدتر از این هست.
آقای یزدانی من خواهش می‌کنم یک جمله قبلش رو بخونید برای ایشون که نگه بریده بوده.
بیا اصلا شما خودت بخون، من اصلا رو نمیشه بخونم به جان خودم. شما بخون.
بیا
کتاب بدایت المبتدی جلد اول صفحه 106.
یه لحظه اسم کتاب بگید.
بله بدایت المبتدی جلد اول صفحه 106.
جلد اول
صفحه 106. 106
بفرمایید.
و من وتع از نبیتن فی ما دون الفرج یعذر و من اتا امرأتن فی موضع المکروه او عمل قوم لود فلا حد علیه این ابی حنیفه و یعذر. قبل بعدش هم شما بخون، همه بیننده ها بخونن
جمله رو. میبینی شما آقای محمد طه؟
بله من از طریق تلویزیون دارم سفر بله. میبینم.
این حرف آقای ابو حنیفه است. میتونی ترجمه کنی برای بیننده های ما چون نمیتونیم شما ترجمه کنیم. شما میتونی؟
نه من دانش آموزم، واسلم عربی زرد
حالا عربی ضعیفه چطور میگه ما سرتر روایات رو میبریم
کلمه به کلمه. شما من خواهش میکنم از اتاق فرمان اینو نشون بدن، ایشون بنویسه همین امشب یا فردا صبح برو پیش مولوی ازش سوال کن کلمه به کلمه شو بنویس. من اینجا رنگی کردم شما برو از ایشون بپرس که معناش چی هست واقعا.
بله آقای محمد طه سوال پاسختون رو گرفتید؟ شما خیلی وقت نداریم. اگر تیرون آزاد شما تشریف بیارید دونه دونه روایت
حالا خلاصه‌ش رو هم بگم که اگر این کار رو کسی با یک زن اجنبی انجام بده به هر حال حد زده نمیشه با یک زن اجنبی. این خلاصه‌ش بود. شما برو کلمه به کلمه ترجمه‌اش از مولوی محلتون بپرس بعد اون وقت
می‌پرسم با شما تماس می‌گیرم. در مورد کلیپیم که پاکستانی گفتی از مولوی مجیب الرحمن عراقی از شمال پاکستان
شما دیشب ظاهرا تماس گرفتید با جناب استاد قزوینی چند تا روایت استاد خوندن برای شما اونا هم بررسی کنید بررسی فرمودید؟
من دیشب بله با استاد قزوینی تماس گرفتم.
نه الان بررسی کردید با یوسف؟
الان کتابا کنارم هست هنوز کامل بررسی نکردم. من گفتم بررسی کنم با خود آقای قزوینی تماس میگیرم جوابشون رو میدم.
باشه چشم. ما منتظر هستیم. امیدوارم
شما این مطلبی که بنده گفتم در حداقل 6 کتاب از کتابای حنفی ها اومده.
بس شد دیگه مفصل آمدش که دیگه حالا ایشون ندیده بود خیلی عجیب بود برای من. آقای محمد طه. آقای محمد طه امیدوارم که شما نرید جز اون لیست عزیزانی که من خودم اینجا قول گرفتم ازشون که دوباره روی خط بیان و نیومدن. خیلی متشکرم آقای محمد طه. آقای محمد طه عزیز خیلی ممنونم از شما. خب تماس بعدی آقای مؤیدی از اصفهان از شیعیان گرامی. آقای مؤیدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب مجری عزیز و سلام خدمت آقای یزدانی آقای ابوقاسمی. من اگر اجازه بدید در حد 3 دقیقه یه انتقاد می‌خواستم بکنم از این شبکه. زحمت می‌کشید گوش می‌دید؟ خدمتتون عرض کنم که شبکه به اسم ولایت هست و قطعاً با توجه به اسم زیبایی که داره مطمئناً باید مدافع ولایت و مدافع امیرالمؤمنین و اهل بیت باشه. تمام بحث‌های کارشناسی که شما به اصطلاح مطرح میکنید تقریبا من میخوام بگم که هر هفته بیننده برنامه شما هستم. همه بحث‌ها خوب هست منتها به نظر من تو نتیجه گیری ها یک مقدار جنبه های غیر علمی به اصطلاح دخیل میشه و من حالا از جمله همین برنامه امشب رو مثال بزنم. حدیثی که در مورد جسارتی هست که خلیفه دوم به پیغمبر کردن در مورد نماز خوندن به منافق معروف و به اصطلاح جناب آقای ابوالقاسمی فرمودن که ما این حدیث رو قبول نداریم و در واقع به نظر میرسه که آقای ابوالقاسمی به جایی که دفاع بکنن از ولایت به یه نحوی دارن از خلیفه دوم دفاع میکنن. اگر این به این نحو صحبت کردن تو شبکه های وهابی باشه یا شبکه های نور رو نمیدونم وصال و اینا باشه من خیلی مشکلی ندارم، اما وقتی که به این نحو صحبت میکنن آقای ابوالقاسمی و یا مثلا بعضی جاهای دیگه که احادیث زیادی هست با توجه به این که ما در رابطه با خلیفه دوم خلیفه اول در مورد به اصطلاح همسر
پیغمبر خواهی شد. اجازه هست یه چیز عرض کنم؟
من در حد 30 ثانیه جمله رو تکمیل کنم بعد از حالا یا از تلویزیون اگه بفهمید یا از گوشی گوش میکنم. در مورد حالا اصحاب دیگه که ما داریم در موردشون که منافق بودن با توجه به قرآن، خصوصا من راجع به خلیفه اول دوم سوم و عایشه بحث میکنم. بعضی وقتا شما حدیثی رو که از منابع خود اهل سنت هست نقل میکنید، من احساس میکنم شما در دفاع از اونها دارید بحث میکنید. یعنی به نظر من مجرمی که اومده بر علیه خودش اعتراف کرده توی دادگاه صالحی که من شما رو به عنوان دادگاه صالح قبول دارم، یک مجرمی که اومده از خودش به قول معروف اعتراف کرده من فلان جرم رو مرتکب شدم، شما به عنوان حالا حداقل یا هیئت منصفه یا به عنوان یه دادستان، من به هر دو توی این قضیه هر دو قبول دارم شما رو، هم هیئت منصفه هم دادستان، ولی بعضی مواقع احساس میکنم شما وکیل مدافع مجرم میشید و من فکر میکنم این باعث میشه یک خط انحرافی توی افکار
من یه نوسته خدمت رو هست
و من گوش میکنم حرف شما رو
هم الان یه رفت برای من خودتون پروی خط باشید معیدی. آیا شما میتونید قبول کنید که پیغمبر معنی آیت قرآن رو نفهمیده؟
قطعا همچین چیزی رو من قبول ندارم. حتما حرف شما درسته.
این روایت علنا میگه پیغمبر معنی آیت قرآن رو نفهمیده، خلیفه دوم فهمیده. شما میتونید قبول کنید؟
نه من میدونم این روایت رو، ولی حرفم اینه خب
وقتی من میگم این روایت جعلیه، چرا میگم جعلیه؟ چون خلیفه دوم رو خوب نشون داده یا چون پیغمبر رو بد نشون داده؟
نه ببینید جناب آقای ابوالقاسمی، حرف شما رو قبول دارم اما نتیجه گیریتون رو نه.
نتیجه گیری بنده این بود: یک، این روایت جعلیه است. دو،
خب من اینو قبول ندارم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ببینید بحث سر این هست، شما همون صحبت من بر طبق حرفای خودتون میگم. ببینید
ما قبول داریم که یهودی ها تو کتابشون بود از قبل از اینکه پیغمبر به رسالت مبعوث بشن میدونستن پیغمبری خواهد اومد در حجاز و از جاهای دیگری از به اسم خارج از جزیره العرب کوچ کردن به اونجا که وقتی که پیغمبری ظهور کرد بیان و داخل بشن و طبق اون آیینی که دارن رأس قدرت رو به دست بگیرن. از همون اول هم طبق صحبتایی که شما فرمودید و من مطالعات قبلا داشتم، خلیفه دوم ارتباط بسیار زیاد و هشت و نشر بسیار شدیدی با منافقین و با اهل کتاب از جمله یهودی ها داشته. قطعا بحثی که اون آقایون میکردن همین بوده که پیغمبر رو نعوذن بالله بسیار پایین بیارن و خودشون رو بالا ببرن. این
بله. اما فرمای شما آخرش این شد که اونا میخواستن مطالبی بیارن به دفاع از خودشون و خرابکاری خودشون درش دمش درست بکنن. اما اونی که هستش این روایت قطعا جعلیستون درش آنات پیغمبره. اما آیا اون چیزی که برای خلیفه تراشیدن درسته؟ فضیلت خیر؟
نه این که فضیلت نیست که مسلمه رضیلته. احسان
ما رو گفتیم.
خب نه جناب آقای الغاسه من فقط یک
برای از این تولیم دارم چون بیننده بیدیم اما پشکت داریم وقتیم هم داره تموم میشه.
من 30 ثانیه یه جمله بگم تمام.
ما کلن سه دقیقه و 5 دقیقه
شما صحبت کردیم.
خب متشکریم از آقای معیری، شما توضیحاتون بفهمید آقای یزدانی.
گاهن میبینیم واقعا به انصافی میشه در حق شبکه ولایت و خصوصا این برنامه. ما داریم میگیم طبق مطلبی که خود برادران اهل سنت اعترافی که خودشون کردن اونا محکوم هستن. این دادگاه در این دادگاهی که شما دارید چیز میکنید ما میگیم طبق گفته خودشون محکوم هستن. اما این روایات رو ما هیچ کدوم قبول نداریم. ما روایات کتاب اصول کافی رو قبول داریم، کتابهای دیگر رو قبول داریم. به ما ربطی نداره این عقاید اصلا. اصلا این روایات رو ما قبول نداریم به هیچ وجه چون کتاب ما نیست. ما روایات اگر بخوایم درباره خلیفه دوم و اینا عقاید خودمون رو بخوایم بحث کنیم از کتاب خودمون بحث می‌کنیم. ولی متاسفانه گاهن بعضن دیشب هم دیدیم که یک از دوستان اومدن بسیار بی‌انصافی کردن در حق شبکه ولایت استاد قزوینی و دیشب هم بعضی خود دیدم که بی‌انصافی می‌کنه و این توضیح خدمتتون عرض کردم. من خوب.
بله. بعد یه سوال بود که حالا یه فرصت دارن نیستش.
بله.
یک سوال بود که پرسیدن راجع به روایت که درش اومده حضرت علی و 12 فرزندش. اگه اضافه فرمایید اسم متمن لطف بکنن این روایت در کتاب کافی دستور دادن اضافه فرمایید برنامه درایت النور کتاب کافی جلد 1 صفحه 534 روایت رو میاره. عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام پیغمبر فرمود انی من و 12 نفر از فرزندانم و شما یا علی ذر الارض میخای زمین هستیم و ما حفظ زمین. خب اگر این 12 فرزند از ذریه من بروند لساخت الارض و به اهل زمین و اهلش نابود می شوند. من تو یا علی و 12 نفر از ذریه من. 12 نفر میشه چی هستانی؟ امام حسن، امام حسین تا آخر ائمه که 11 تا هستن و حضرت صدیقه طارم که 12 تا. یک روایت. ثانیاً سند روایت چطوره؟ سند روایت شماره 17 و دفعه دستور لطف کنه میگه چی؟ همین روایت هم ضعیفون چون همین روایت با سند صحیح آمده است. انی و 11 من ولدی. اولا بحث امامت نبود، ثانیا همین 11 آمده چون ما شیعه 12 هستیم. راوی میخواست نقل بکنه کلمه 12 زیاد بوده، این راوی هم ضعیف بوده، اشتباه در نقل زیاد داشته که ما علمامون گفتن ضعیفه، 12 نقل کردیم. کتاب اخبار و دخیله رو شما مراجعه فرمایید، تمام روایات رو یک به یک بررسی کرده از جهت دلالی از جهت سندی و هیچ یک از روایاتی که درش 13 امام دارد صحیح
نیست.
تعدی میکنیم یک روایت با سند صحیح راجع به 13 امام بیاورند. بله. ما نمی‌دونیم پرس هم نداریم.
بله خیلی متشکریم. خب بحث دیگه ای فکر نمی‌کنم مونده باشه، اگر مونده باشه زمان واقعا نداریم. عذرخواهی می‌کنم از بینندگان عزیزی که پشت خط بودن، عزیزان اهل سنت و شیعه که حتی اسمشون هم به من منتقل شد منتقل نتونستن روی خط بیان به خاطر کم بوده زمان. فقط آقای ترشاوی نکته رو گفتن، من ازشون خواهش میکنم، تحدی نمیکنم، ولی ازشون میخوام واقعا نشون بدن که این روایت لو کان الناس کلهم لنا شیعه از اصول کافی رو که ایشون آدرس دادن جلد اول این رو نشون بدن این هفته که واقعا هم چیزی در کافی اومده سندش صحیح هست یا خیر. این رو من خواهش میکنم از ایشون، برای بنده سوال شد الان این رو پاسخ بدن. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و باز هم عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط بودن موفق نشدیم صدای گرمشون رو بشنویم و تشکر میکنیم از اساتید محترم که باز هم محکم مستدل و منطقی پاسخگوی شبهات شبکه وهابی کلمه بودن. ممنونیم از شما بزرگواران. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة عبل الذراعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد من شك في الدين فإني مهتدي يا ربي فاجعل في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي